دوستان و همکاران حاضر در جلسه، البته من میبینم که برای آقای دکتر انف آقای دکتر توسلی میکروفونش فعال شده. آقای مقیسه فکر کنم آقای دکتر قبادی هنوز تشریف نیاوردن.
بله آقای دکتر، هنوز آقای عسکری و آقای دکتر خلجی هم تشریف. سلام عرض می کنم خدمت صبح بخیر خدمت عرض می کنم خدمت
قربان.
دوستان.
آها خب، پس یه خورده الان من آقای دکتر خلجی رو هم نمیبینم، احتمالا از پژوهشگاه وارد میشه الان.
مرحبا شده بله آقای پژوهشگاه آقای دکتر خلجی و آقای عسکری از پژوهشگاه به حساب فیل بشن.
بله، ولی الان نیستن میگم تا حالا که.
بله آقای دکتر، ضمناً این چیز به حساب فرصت خدمتتون رسید دیگه، گروه
چی؟
مایه
چی دستم رسید؟
دست برگزار
صدای شما
دست
خیلی
برگزاری
قطع آقای مقیسه، صدای شما قطع میشه، اصلا مفهوم نیست.
میگن فرم نشست علوم اجتماعی دیشب خدمتتون از طریق فرستادم آقای دکتر.
آقای دکتر کریمی مطهر سلام عرض میکنم.
سلام خدمت جناب علی و همه دوستان، در خدمت شما هستم. صبح شما بخیر.
صداتون قطع شد یه لحظه، گفتم ببینم چی شد.
بله بله، من میکروفون قطع کردم، من صدای شما رو دارم، ولی منتظریم دوستان پژوهشگاه ما هم وصل بشن، منظورم دوستانی که از پژوهشگاه وصل میشن. خود آقای دکتر قبادی و آقای دکتر خلجی. آقای مقیسه یه تماس با ایشون میگیری؟ البته میکروفون شما بازه آقای مقیسه، اگه صحبت نمیکنی میکروفون رو ببندید بی زحمت.
بله
و
بله آقای
عبید...
دکتر، میخواستم خدمتتون عرض کنم فرم نشست گروه علوم اجتماعی رو میخواستم خدمتتون یادآوری بکنم آقای دکتر، که دیشب از
خب
طریق واتساپ فرستادم.
بله، خود احتمالا مدیر محترم گروه هم توضیح میده دیگه، من اگه برای
بله با
واتساپ
چشم،
فرستادی همه میبینن دیگه.
بله چشم.
آقای مقیسه یه تماسی فقط با آقای عسکری، اینو اگه میتونی بگی ببینی کی وصل میشن، ما چیکار کنیم بعد، چون ما اونا رو نداریم فقط.
چشم های تو چشم الان.
بر صلوات بر محمد و آل محمد،
اللهم
صل
الله
على محمد و آل محمد.
آقای دکتر توسلی خدمت شما هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. طیب الله، ان شاء الله طیب الله.
خیلی ممنون جناب دکتر توسلی. من مجددا خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم، تشکر میکنم تشریف فرمایید. همه دوستان، آقای دکتر قبادی، ما خدمت شما هستیم.
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم محضر همه استادان بزرگوار از اینکه قبول زحمت فرمودید و به موقع تشریف آوردید. از همه شما ممنون و سپاسگزارم. در آستانه اربعین حسینی درود میفرستیم به سید و سالار شهیدان و همه شهدای کربلا و پرچمدار نهضت کربلا، حضرت زینب کبری سلام الله علیها. همچنین دومین روز هفته دفاع مقدس رو آغاز میکنیم. درود بر همه شهدای دفاع مقدس که رهروی صدیق و ناب برای سالار شهیدان بودند. با آرزوی سلامت داریم برای همه رزمندگان و ایثارگران. تسلیت عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر موحدی، رئیس محترم گروه ادبیات فارسی، به مناسبت درگذشت والده مکرمه ایشون. آرزوی غفران و رحمت دارم در این شب جمعه برای این بزرگوار و اموات عزیز همه شما بزرگواران. آرزوی سلامت دارم برای همه اعضای محترم شورای بررسی نهایی.
صدای من میاد؟
شورای بررسی متون. یکی از دوستان هم تشریف آوردن. سلام عرض کنم خدمت استاد محترم جناب دکتر گلشنی. ما خوشحالیم که خدمت شما هستیم. انشالله همونطور که دیروز هم خدمتتون داشتیم عرض داشتیم، طبق برنامه از محضرتون بهره‌مند میشیم. از صدای بنده میاد جناب دکتر گلشنی؟ شما کجا متوجه شدید دکتر گلشنی؟ خود اسمش؟ آها، باش. خب باش، احتمالا میخواستن که آزمون کنن. دیروز غروب یکی از دوستان گفتن که من کسالت دارم، امروز نمیتونم بیام. رؤسای یکی از گروه ها برای ایشون و برای همه شما آرزوی سلامت و تندرستی دارم. انشاءالله بلا از همه شما دور باشه. خب خوشبختانه این شدت کرونا هم داره کاسته میشه. امیدواریم که اون بخش هایی از کار ما که متأثر و منفعل از کرونا بود دوباره قدرت خودش رو بازیابی کنه. ولی خب فرصت های بزرگی هم کرونا برای ما خلق کرد واقعا، در این فضای مجازی که بسیار بسیار مغتنم هست و انشاءالله ادامه دیم. فقط خواهشم اینه که این سلسله نشست هاتون رو سریعتر و بیشتر پی بگیرین در همه زمینه هایی که مصوب شده و این فضای تاب‌آوری اجتماعی، نشاط علمی در این شرایط سخت کرونایی انشاءالله به وسیله فعالیت های علمی شما، ارتباط با بدن استادای دانشگاه، اینا انشاءالله تقویت بشه. من بیشتر از این مزاحم شما نمیشم. در خدمت جناب دکتر کریمی مطهر هستیم. حتما یک گزارش کوتاهی هم درباره این خرید کتاب و این در واقع گشایش هایی که ایجاد شده خواهند داد. حتما جناب دکتر قنبرلو هم تشریف دارن. برنامه خوبی معاونت محترم اداری مالی دارن که در بخش این گشایش ها بیشتر فعال باشن انشاءالله تعالی و ما از شرمندگی شما در بیاییم. خواهش میکنم برای سلامتی خودتون، نثار روح اموات خودتون در این شب جمعه و همه شهدای دفاع مقدس صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خیلی ممنون جناب دکتر قبادی، تشکر میکنیم از جناب علی. اجازه بفرمایید من طبق روال همیشگی چند تا گزارشی از دبیرخونه و پیش از دستور خدمت دوستان عرض کنم. اولا بنده هم در ابتدای جلسه تسلیت عرض میکنم خدمت جناب دکتر موحدی و همچنین آیه دکتر فوزی که امیدوارم امروز تو جلسه هستن، به ایشون و آیه دکتر وحدتی هم اعلام کردن که امروز متاسفانه یکی از اقوامشون فوت کردن برای مراسم تدفین تو بهشتزهرا هستن، نمیتونن شرکت کنن، به ایشون هم تسلیت عرض میکنیم. مطالبی را که به عنوان پیش از دستور من اینجا یادداشت کردم خدمت دوستان میخواستم عرض کنم این بود که اولا این بحث جدول کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌های شورای متون را ما طی نامه‌ای به مدیران محترم و دبیران محترم گروه‌ها دادیم و در تاریخ ارسال نامه ما هم 6/6 بود، ولی این جدول هنوز مونده تا پایان این ماه، در واقع آخرین مهلتش بوده. احتمالاً خب دوستان داشتن از حد اکثر زمان استفاده میکردن، میخواستم یادآوری کنم که مهلتش در واقع امروز به پایان میرسه. من خواهش میکنم لطف کنن پیگیری بفرمان از دبیران که انشالله برای ما دیگه از شروع هفته آینده دست ما با شما روش کار کن. با توجه به پیگیری هایی حالا که دبیرخونه آقای مقیسه و دوستانشون لطف کردن انجام دادن و ما پیگیری میکردیم، به هر حال در رابطه با خرید کتاب های ملی و جهانی توی سال 1400 خب آقای دکتر هم الان اشاره کردن تأمین اعتبار شده و بخش به اصطلاح از این کتاب ها خریداری شده و به گروه ها هم ما به اطلاع دادیم و گروهی که اگه در واقع کتابش مونده، من خواهش میکنم که با آقای اسماعیلی تو دبیرخونه هماهنگی داشته باشن و انشالله اینا انجام بده. قرار شده که گزارش مربوط به این موضوع رو خب آقای اسماعیلی هم تهیه کنه و در واقع اعلام کنه و من به صورت کلی میدونم که این اقدام شده و بعضی از گروه هایی که براشون خریدار شده اعلام شده. یه مطلبی به عنوان بازم پیش از دستور میخواستم عرض کنم، حالا آقای دکتر امیری تهرانی احتمالاً هستن، من الان نتونستم چک کنم، فقط اینکه برنامه و عناوین کتب ملی جهانی گروه رو ما خواستیم که لطف کنم به ما بدن و همچنین به این مسئله هم اشاره کنم که البته میتونم به صورت ریز گزارشش رو دارم ولی فکر کنم وقت جلسه رو نگیرم بهتره. خیلی از اعضای گروه ها احکامشون تمام شده، یعنی مهلتی که داشته. من خواهش میکنم که اگر بنا به تمدید هست یا تقویت هست، حالا ممکنه مثلا ما همیشه خواهش میکردیم که قبل از اینکه درخواست تمدید بکنید لطفاً یه بررسی بکنید از میزان همکاری اون فردی که توی دوره قبلی با گروه همکاری داشته، آیا همکاری داشت یا به هر حال کمتر شرکت میکرد، کمتر توی فعالیت های گروه. به هر حال کسی که 3-4 جلسه، حالا البته تو جلسه الان حضوری نیست، به خصوص تو این جلسات مجازی شرکت نمیکنه یا نامه های برای داوری و ارزیابی یا گروه پاسخ نمیده، من فکر کنم به جاش گروه ها یه جایگزینی تهیه کنن بهتره. من خواهشم اینه که یه بررسی بکنه. البته میگم دبیرخونه آقای مقیسه لطف کردن لیست دقیق به من دادن که هر گروه مثلا چند تا عضو داره و ما میتونیم اینو از آقای مقیسه فکر کنم اگر نذاشتن توی به اصطلاح این گروه واتساپی لطفا بذارن و به اصطلاح در جریان باشن که به اصطلاح هر گروه ما چند تا عضو داره و اعضایی که هستن کدوم هاشون احکامشون تمام شده. بعد مطلبی را که بازم بسیار مهمه و ما باید اینو در نظر داشته باشیم، واقعا حالا آقای دکتر رفیعی و دوستانش بر اساس در واقع درخواست ما برای گروه ها سامانه نقدنامه الکترونیکی رو ایجاد کردن. یعنی ما به جای اینکه نقدنامه رو چاپ کنیم، دوستان در جریانن، برای هر گروه ما یک سامانه ای از سیناوب گرفتیم. واقعا این حیفه، این سرمایه که ایجاد شده. متاسفانه گاهی اوقات دوستان ما تو دبیرخونه و انتشارات هم به ما حتی نامه زده رسما که بعضی از اینا فعال نیستن. الان من خدمتتون میگم مثلا گروه های فعالی که داریم نقدنامه هاشونو، ولی یعنی براشون در واقع سامانه ایجاد شده. علوم اجتماعی سامانه داره، علوم سیاسی، روانشناسی، تاریخ، ادبیات فارسی، بعد زبانشناسی، زبانهای خارجی، زبان عربی، فلسفه، فقه و حقوق میخواستم بگم داره. و از یه طرفی خواستم اینجا از گروه های مثل مدیریت و روانشناسی خواهش کنم که اینها هم درخواست بدن. و از اون گروه هایی که براشون فعال شده، متاسفانه بعضی از این گروه ها هر هیچی بارگذاری نکردن. این هم هزینه که و از طرفی هم یه خورده بگذره، خب به هر حال اینو یعنی ما باید حق بدیم اگه تعطیلش کنن. پس من خواهشم اینه که لطفا دوستان از دبیرها پیگیری کنن. از این 12 تا سامانه فعالی که در حال حاضر ما داریم، بیش از 6 گروه سامانه خود و هنوز به قول معروف، یعنی تقریبا میشه گفت 50% خوب فعال نکردن. ولی بیشترین فعالیت مربوط به گروه زبانشناسی هست که الان امروز آقای دکتر کریمی دوستان تشریف ندارن تو جلسه، ولی خب باید بگیم که خب اینا 8 شماره از نقدنامه خودشون توی سایت بارگذاری کردن. جا داره تشکر کنیم بیشترین فعالیت رو توی سامانه نقدنامه. و بعضی از گروه ها مثل گروه ادبیات فقط 1 شماره بارگذاری کرده. اینا هم گروه ادبیات خب ما واقعا از گروه های بسیار فعال ما هست، ولی خب تو عرصه های مختلف دیگه خیلی خوب پیش رفت، ولی اینجا رو مثلا میگم فعالیت کرد ولی فقط 1 شماره بارگذاری کرد. من خواهش میکنم که اگه بخوام بقیه رو بگم، مثلا میگم ما گروه هایی داریم که اصلا بارگذاری نکردن، مثل گروه علوم اجتماعی یا علوم سیاسی یا روانشناسی اصلا بارگذاری نکرد. گروه تاریخ هم 1 شماره مثل گروه ادبیات بارگذاری کرد. گروه ادبیات هم همینجوره. عرض کردم زبانشناسی بیشترین میزانه داره که 8 شماره کامل بارگذاری کرد. زبانهای خارجی که گروه خودمونه 3 شماره رو بارگذاری کرد. زبان عربی هم 3 شماره رو بارگذاری کرد. فلسفه هم متاسفانه هیچی بارگذاری نکرد. فقه و حقوق هم فعلا هیچی رو بارگذاری. عرض کردم خب این باید جا داره از انتشارات تو این قضیه و معاونت پژوهشی آقای دکتر ملایی، آقای دکتر رفیعی تشکر کنیم که برای ما این سامانه رو گرفتن، مساعدت کردن. چون میدونم توی جلسات آقای دکتر ملایی اعتقاد خاصی به نشر دیجیتالی دارن و معتقدن که بیشتر دیده میشه. منم با ایشون موافقم، ولی خب لطف شد. ولی من خواهشم اینه که اینا حداکثر بهره برداری رو بشه. این گزارشی بود که من خواستم یه خود خلاصه تر بگم، ولی در عملا مفصل عرض کردم. و در مورد تمدید اعضای گروه ها عرض کردم، من فکر کنم بیشترین مشکل که نمیشه گفت، یعنی باید سریع هرچی سریع تر اقدام کنه، گروه روانشناسی هست که 15 تا عضو داره، 14 تاش عضواش احکامشون در واقع به پایان رسیده، یا روانشناسی از 13 تا عضوش 10 تا عضوش حکمش به پایان رسیده، علوم اجتماعی هم 6 تا عضوش به پایان رسیده، اینا دوستان فلسفه و کلام هم همینجوری 11 عضوش احکامشون به پایان رسیده، مدیریت 9 تا، هنر 6 تا، بقیه اجازه بدیم نام نبرم و این لیست رو دوستان بفرستن. خواهشم اینه که اگر بنابر اینه که حکمای اینا تمدید بشه، لطفا در واقع بررسی بفرمایید تا دبیرخونه، بدون علمی که این دوستان فعال هستن یا نیستن، نظر گروه مثبته، این کار رو انجام نده. ما هم هرگز این کار رو نکردیم و بدون نظر گروه ها و نمی کنیم. من منتظر دریافت نامه از گروه هستیم. راجب بارگذاری که صحبت کردیم، مطلب دیگه ای که بود برنامه های اعلامی گروه ها و برنامه های انجام شده رو تو سال 1399 من فکر کنم تقدیم کردیم که دوستان در جریان باشن و یواش یواش میخواستیم وارد دستور بشیم. یک نشستم گروه اقتصاد درخواست داده تحت عنوان چالش های محیط سرمایه گذاری در ایران، اگه اشتباه نکنم اینجوری که نوشتم به من دادن، که فرمش تکمیل شده و قرار این نشستم توی 29 مهر توی سال جاری برگزار بشه و اگر آقای دکتر میرجلیلی صدای منو میشنون که حضور که دارم من میبینم، راجب این با این نشست بعد ما یواش یواش بریم. فقط اینو هم عرض کنم، راستش گروه اقتصاد درخواست یه شماره انگلیسی رو هم داد، البته با مشارکت دیگر گروه ها میخواستم منتشر کنم. ما یک گزارش عرض کنم، یه شماره انگلیسی پژوهشنامه انتقادی رو ما واقعیتش نامه رو زدیم با آقای دکتر شریفی، با امضای دکتر قبادی لطف کردن ارسال کردیم، ولی پیگیری که کردیم دیدیم میگن ارجاع شده به کارشناس و اون کارشناس هم متاسفانه از شانس ما کرونا گرفت، میگن تا دو هفته بعد پیگیری کنید. فقط میخوام بگم درخواست ما به وزارت علوم رفت، به دست کارشناس که باید بررسی بکنه رفت، ولی خب این بد آوردیم، اینجا منتظر نتیجه اون هستیم. آقای دکتر میرجلیلی خدمت شما هستیم.
با عرض سلام خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر قبادی و اساتید معزز که در جلسه تشریف دارند، درباره نشستی که تقاضا دادیم، عنوان نشست هست بررسی چالش‌های محیط سرمایه گذاری در ایران. این نشست قرار توسط آقای دکتر گرشاسپی از
آقای دکتر میرجلیلی، ببخشید صداتون خیلی ما ضعیف داریم، اگه میشه یه ذره بلندتر بیزمن.
ما اینجا خوب داریم، یعنی من الان دارم نگه آقای عسکری، ولی شما شاید اونجا ضعیفه، یعنی من از روی سیستمم خیلی قشنگ صداییشون دارم، حالا نمیدونم.
بله من بلندتر صحبت میکنم. نشست بررسی چالش‌های محیط سرمایه گذاری در ایران رو قرار برگزار کنیم به دلیل اهمیت زیاد موضوع در شرایط فعلی کشور، توسط آقای دکتر علیرضا گرشاسپی از وزارت سمت صنایع معادن تجارت و آقای دکتر سیا از مرکز پژوهش‌های مجلس. در مورد سرمایه گذاری میدونید که در دهه گذشته رشد اقتصادی نزدیک صفر بوده، یعنی ما نتونستیم رشد اقتصادی ایجاد بکنیم، میانگینش صفر بوده و معناش این استش که اشتغال و درآمد و همه اینها با بحران مواجه خواهد. اما مقدم بر رشد اقتصادی سرمایه گذاریه، اساساً تولید و پس از اون رشد اقتصاد تابعیست از این که سرمایه گذاری بشه. این سرمایه گذاری هم متاسفانه اونقدر نزولی بوده که حتی نرخ استهلاک رو هم در مواردی پوشش نداده. به نظر میرسه که علاوه بر شاخصهای کسب و کاری که در کشور ما دولت داره رصد میکنه و خیلی روش حساسه و میخواد فضای کسب و کار رو بهبود ببخشه، شاخص شاید بگیم مهمتر از اون محیط سرمایه گذاریه. تا ما نتونیم سرمایه گذاری رو در واقع محیطش رو اصلاح بکنیم، بهبود ببخشیم، اصلا کسب و کاری شکل نمیگیره که بیایم فضای کسب و کار رو بهتر بکنیم. بانک جهانی رو هر دو تا موضوع کار میکنه و حتی شاخص فضای کسب و کار هم متعلق بانک جهانیه. الان هم این شاخص هم همینطور، یعنی این شاخص در ایران متاسفانه شناخته شده نیست به عنوان investment climate. ما میخواییم اولا با در واقع معرفی و نقد اون هم معرفی کنیم به دستاندرکاران که همچون شاخصی وجود داره، بیایید بسنجیم در مورد سرمایه گذاری در ایران توسط بنگاه اقتصادی، و همین که نقد کنیم و همین که کارهایی که انجام شده چه در مرکز پژوهش‌های مجلس و چه در وزارت سمت برای این در واقع چالش های محیط سرمایه گذاری معرفی کنیم و بحث کنیم، نماگراشو مطرح کنیم و مؤلفه‌هاشو. خوشبختانه هر دو بزرگوار در این مورد گزارش های متعددی دارند، مقالاتی دارند، کار کردند و در این زمینه در واقع به خوبی مسلط هستند. ما خواستیم در واقع با متنایی که اونا تولید کردند مبنا قرار بدیم و خودشون بیان و در جلسه بحث کنیم و همینو در منظر مسئولان قرار بدیم که به این توجه کنن و بتونن به این ترتیب از این طریق سرمایه گذاری در ایران توسعه بدن تا ما با بحرانی که در واقع در پیش داریم از اون اجتناب بشه. این در مورد نشست. اگر امکان ارائه عملکرد گروه هم باشه من در خدمت شما هستم.
ما راجع به نشست اجازه بفرمایید تصمیم گیری بشه، بعد خدمت شما خواهیم بود دوباره برای گزارش عملکرد گروه. همکارای محترم راجع به نشست گروه اقتصاد اگه نظری هست بفرمایید.
آقای دکتر اجازه است من یه نکته بگم.
خدمت شما هستیم آقای دکتر توسل.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام مجدد خدمت همه دوستان، آقای دکتر میر جلیلی خیلی ممنون که تلاش مجدانه ای میکنید برای سرمایه‌گذاری. من یه پیشنهادی دارم. دوست مشترک ما آقای سید علی محمد موسوی دکتر که معاون وزیر اقتصاد در حوزه سرمایه‌گذاری هستند و بودند، حالا دیگه الان نمیدونم هنوز هستن یا نه، خب سالها در این حوزه کار کردند، مسئول مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی بودند، کم و بیش من باشون مرتبطم و حرفای ایشون داره، یعنی در عمل به نظرم میرسه که اگر بتونید از حضور ایشون استفاده کنید که اون دوستانی که کارهای آکادمی کردن محک بخوره با اون چیزهایی که در عمل و در اجرا وزارت اقتصاد دارایی به ویژه در بحث سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و غیر مستقیم باش درگیر بودن. به نظرم الانم که ایشون حالا کارشون شاید کمتر بشه بهتر از وجودشون استفاده کنیم. شما هم حتما با ایشون ارتباط دارید، دیگه هم همشهری هستید و هم دوستا هم دانشگاهی بودید و میتونن تجربیات خودشون در این چند سالی که معاون وزیر اقتصاد دارایی بودن در این زمینه در اختیار شما بگذارن. ببخشید.
ممنون جناب دکتر.
آقای دکتر کریم مطهر، من هم میتونم نکته اشاره کنم.
بفرمایید جناب دکتر دوری، خدمت شما هستم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر اولی و همکاران محترم. در ارتباط با موضوع که آقای دکتر میرجلیلی مطرح کردن و نقطه نظری که آقای دکتر توسلی داشتن، ما همواره نشست هامون رو تاکید میکنیم که با ماهیت نقد موضوع در واقع انجام بشه، یعنی این که ما بتونیم این ماهیت نقد رو در هر کاری که به فعالیت شده بررسی متون مربوطه داشته باشیم. من توصیه میکنم با آقای دکتر میرجلیلی بتونن مسائل حوزه کسب و کار رو و سرمایه‌گذاری در این عرصه رو با اولویت بندی هایی که ممکن هست در واقع احصا کنن و این مسائل بتونه مقدمه باشه برای رفع چالش هایی که مد نظر هست. اگر مبتنی بر مورد و مسئله باشه این نشست بسیار بسیار نشست مؤثر و مناسبیه.
خیلی ممنون. البته آقای دکتر هوشنگی هم میدونم که اینجا نوشتن که چون بحث فضای سرمایه گذاری هست، به نظرم از وزارت خارجه هم مدعوی باشد خوبه، و بعد پیشنهاد ایشون هم گفتم چون اینجا نوشتن و ما بخونیم تا آقای دکتر میرجلیلی هم در جریان باشن. دوستان اگر نظری هست ما خدمت شما هستیم. آقای دکتر قبادی شما پیشنهادی نظری ندارین؟ ما اگه فرمایشی هست میکروفون شما بسته فعلا، ما صدا شما نمیشنه.
عرض کردم نه من خیلی مزاحم نشم. اصلش که خیلی ارزنده از کاربردی موضوع زنده این یاداوریایی که دوستان کردن همه کمک میکنه به جناب دکتر میرجلیلی. واقعا آقای دکتر میرجلیلی خیلی خوب دارن این گروه اقتصادو پیش میبرن. این یاداوری که تو چت جناب دکتر هوشنگی کردن اینم حتما مفید و سازنده است و بدون اون نمیشه، جون و حال سرمایه گذاری وقتی به من عام میگیم یه امر بین المللیه و بدون تعامل بین المللی خیلی معنی نداره. اخیراً هم که دیدید دیگه و پیوستن رسمی ایران به شانگهای، ما الان دولت خودش اعلام کرده، رئیس جمهور خودش اعلام کرده که ما خلأ داریم، بیاین کمک بکنه، ایده بدید، راهکار بدید. جالبه، رسما رئیس جمهور اعلام کرده. من چون یه مقدار سابق در جریان سرمایه گذاری هند توی بندر چابهار بودم، وزیر خارجه هند اومد ایران، دیدار داشتیم به عنوان پژوهشگاه، سفیرش 3-4 بار اومد اینجا و الان جاش نیست. چابهار بنا به دلایل مختلف مسئله مهمی بود برای سرمایه گذاری به اونا، ولی خب هی دوچار فراز و فرود شد. اگر این دیدگاهی که دکتر هوشنگی گفتن توجه کنیم قطعا کمک میکنه، میشه سریعتر مکاتبه با وزارت خارجه کرد و کمک گرفت. خیلی ممنون. منتها اگر این بخش رو جناب دکتر کریمی مطهر هر وقت تموم شد میخواید وارد بخش دیگه بشین، صحبتایی که دوستان تا الان کردن خود جناب علی کردی، من چند نکته دارم که بعدا خواهم گفت.
خواهش میکنم اگر آقای دکتر میرجلیلی کوتاه مطلبی دارن، چون یه بار دیدم میکروفونشون روشن شد، وگرنه که من فکر کنم دوستان یه نکته نظراتی گفتن، انشالله گروه در نظر بگیره و مخالفتی با این نشست به قول معروف نیست، انشالله که موفق باشه.
بله من فقط یه توضیح عرض کنم که تشکر میکنم از راهنمودایی که اساتید محترم دادن، حتما مد نظر داریم و سراغ افراد میدیم که دعوت کنیم. اما توجه داشته باشید که این درباره کلیات سرمایه گذاری نیست، درباره یک چیز خاصه به نام اینوستمنت کلایمت، که اینوستمنت کلایمت که در واقع کار بانک جهانیه یه سری شاخصهای مشخص داره، مثل فضای کسب و کار که یه سری 11 تا شاخص مشخص داره، این هم یه در واقع تعدادی شاخص مشخص داره. اصطلاح این اگر در واقع مطرح بشه و نقد بشه و شاخصهایی که این دو گروه هم در مجلس، پژوهش‌های مجلس هم وزارت سهم در آوردن رو اینا بحث بشه، ما میخواییم اینو یه مقدار اصطلاح چیز پابلیسایزش کنیم و نقد و بررسیش کنیم. اینا رو میخواییم به طور خاص، اینی که تو دنیا دنبال در واقع پیگیری کردن ما مقبول بوده برامون بیشتر اینه، ولی از دوستان دیگه هم همه دعوت میکنیم، هر کدوم علاقه من بودن در این موضوع خاص در واقع مشارکت کنن. ما میخوایم این تو ایران را بیفته، مثل فضای کسب و کار که را افتاد 11 تا شاخصش، اینم میخوایم با نقد و بررسی متونی که تهیه شده راه بیفته و ما متمرکز بشیم روی این شاخصهای در واقع فضای سرمایه گذاری که ببینیم برای اینا چی کار باید بکنیم و هر ساله چگونه اونو بهبود ببخشیم. با تمام این اساتید هم تماس میگیریم، افرادی که معرفی شدن، و انشالله نشست خوبی برگزار خواهیم کرد. تشکر میکنم.
خیلی ممنون جناب دکتر میرزایلی. آقای دکتر ما یه نشست دیگه ای هم داریم، به خاطر اینکه اون بحث فرمودیم مطلبی دارید بفرمایید تا چی میگن به اصطلاح هنوز هم از اون بحث‌های قبلی زیاد خارج نشدیم خدمت آقای دکتر قبادی باشیم. بعدش آقای دکتر قبادی ظاهرا شما میکروفون رو بستید. آقای دکتر قبادی صدای منو دارین؟ فرمودید فرمودید
نه من عرض کردم اگر میخوایم وارد مقطع بعدی بشیم، چون الان فرمودی یه نشست دیگه داریم، پس اجازه اون نشستم تموم بشه قبل از گزارش کار من میخواستم بگم. حالا که به حال فرصت به من دادین، من این نکته که یادداشت کردم عرض کنم. خواهش همین اگر دوستان موافق باشن به عنوان مصوبه تلقی بشه، چون کار جزئی اجراییه. یکی این که تمام مدیران محترم گروه هایی که احکام اعضاشون داره تمام میشه موظف باشن حد اکثر تا شنبه اسامی جدید رو بدن و دبیرخانه همون شنبه بعد از ظهر به ما بده و کسی بی حکم و معلق و کم انگیزه نمونه. خواهش میکنم این رو قطعی کنید برید. نکته دوم درباره انتشارات گزارش نوید بخشی که جناب دکتر کریمی مطهر دادن، من پیشنهاد میکنم. ببینید این واقعا جای تشکر از جناب دکتر ملایی و جناب دکتر رفیعی داره. این همه برای ما زیرساخت آماده میکنن که ما بیایم اندوخته هامون و یافته هامون و دستاورده هامون منتشر بکنیم. دیگه واقعا توجیه نداره که ما از این فرصت سازی دوستان برای ما استفاده نکنیم. پیشنهاد من اینه که هم برای اینکه انگیزه بدنی انتشارات برای ادوار بعد تقویت بشه و بیشتر پشتیبانی بکنن، هم برای اینکه هیچ گروهی پرچمش رو زمین نمونه در این زمینه، اگر موافق باشم من پیشنهادم اینه که ما حد اکثر 15 روز به گروه ها مهلت بدیم که بیان بپیوندن، بارگذاری کنن و گزارش بدن، و 15 روز بعد از اون، یعنی یه ماه بعد که انشالله تعالی جلسه شورای متون هست، برای اینکه بدنه انتشارات هم به لحاظ انگیزه و پشتیبانی تقویت بشه، اگر جناب دکتر رفیعی و جناب دکتر ملایی اجازه بدن موافق باشن، ما معاون انتشارات رو هم دعوت بکنیم اینجا یک گفتگوی مستقیم داشته، بدونه که این کار کردن زحمت کشیدن ما میبینیم و پاسخ میدیم و گفتگو میکنیم و قدردانی میکنیم، و اونجا دیگه انشاءالله هیچ گروهی نباشه که بارگذاری نکرده باشه. این به نظر من خیلی کمک میکنه به قوام کار، دوام کار و تداوم کار. و از نگاه خیلی حرفه‌ای و اخلاق حرفه‌ای آقای دکتر کریم مطهر من خیلی تشکر میکنم که ببینید توی دل کار هست و مسائل دبیرخانه و راه‌های هدایت دبیرخانه خیلی عالی، پرابلماتیک، مسئله مندانه، دقیق متوجه و پیش میبره شورا رو. من اینا را که اصلا نگفتم، اینا اصلا خودشون دارن عالی اداره میکنن. این باید ما مغتنم بشماریم و بدونیم که کسی که از بطن و متن و درون خود شورا برآمده و این نگاه واقعا مردم نهادی را هم تداوم بخشیده، بهتر میتونه شورا را هدایت بکنه. از موضع بالا نگاه نمی کنه، دستوری نگاه نمی کنه، ذهنی نگاه نمی کنه، عینی و در بدن است. این هم گفتم از آقای دکتر و آقای دکتر خلجی و همه اعضای محترم دبیرخانه تشکر بکنم که من شاهدم واقعا چقدر دارن کار میکنن. اگر از آقای مهندس عسکری، آقای جناب آقای مقیسه، سرکار خانم جدیدی و همه همکاران شما، گاهی وقت واقعا شرمنده دوستانم هستیم که تو اندک تقاضای اونها برای مسائل فنی پرسنلی واقعا چون قانون و مقررات دست ما رو بسته نمیتونیم کار بکنیم، ولی بعضا واقعا گشایش های خوبی ایجاد شده. ما یه پست دو ستاره که عموما هیئت علمی است و به نظر من با ایثار آقای دکتر خلجی هم همراه بوده، معاون کل دبیرخانه دادیم به جناب آقای مقیسه و جناب عسکری هم کارشناس مسئول کردیم، یعنی نهایت اونجایی که دستمون برمیاد انجام میدیم. گاهی وقت هم شرمنده دوستان هستیم، ولی واقعا این نگاه اخلاق حرفه‌ای مدیریتی در دبیرخانه خیلی قابل ستایش است. عذرخواهی میکنم، ادامه بدیم.
ممنون جناب دکتر. فقط جهت اطلاع جناب عالی و همه مدیران محترم گروه احتمالاً در جریان هستن، ما در تاریخ 30/6 تقریبا میشه گفت دیروز، میشه دو سه روز پیش یه نامه‌ای به همه مدیران محترم گروه ها زدیم. موضوعش هم اینه که گزارش فعالیت‌های نقدنامه در سامانه نشریات علمی پژوهشگاه، و اونجا همین بحث رو یک کمی توضیح دادیم و از دوستان خواهش کردیم تا تاریخ 10 مهر به ما، 10 مهر 1600 به ما یک گزارشی بدن که این بستری که معاونت پژوهشی و انتشارات پژوهشگاه بنا به درخواست گروه ها فراهم کرده، یک گزارشی به ما بدن. گزارشی که ما داریم الان من تقریبا مفصل برای دوستان ارائه کردم، دیگه تکرار نمی کنم که جناب عالی هم الان روش تفسیری توضیح داشتید، ولی خب عرض کردم ما نامه زدیم، یعنی حتی زمان هم تعیین کردیم. انشالله ما گزارش گروه ها رو هم خواهیم داشت تا 10 مهر و گزارش قبلی خودمون رو با در واقع مطلبی که از طرف گروه ها میاد بروز میکنیم. خیلی ممنون. گروه علوم اجتماعی هم یه درخواستی داده، آقای مقیسه دوبار برام فرستاده که یه نشستی هست، فرم نشست رو هم تو واتساپ برام من گذاشته. خانم دکتر چون من یک کمی دیر اینا دریافت کردم، خانم دکتر صفی از شما خواهش کنیم که خود جناب عالی توضیح بفرمایید اگه اجازه میدید. این نامه‌ای که من الان اشاره کردیم به گروه ها زدیم برای نقدنامه رو الان دوستان همین 36 که گفتیم اینجا توی صفحه گذاشتن ملاحظه. خانم دکتر سفیری خدمت شما هستیم، در اتاق نشست گروه علوم اجتماعی توضیح بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، بفرمایید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر قبادی و جناب علی و همکاران محترم. موضوع نشست ما مهاجرت نخبگان هست. در جریان هستید که این مسئله در واقع در جامعه ما قدری رایج بوده، ولی در سالهای اخیر مهاجرت نخبگان خیلی شدیدتر شده، و چون به هر حال متوجه هستیم که این افرادی که مهاجرت میکنن منظور نظر ما هستن کسانی هستن که تحصیلاتشون در ایران تا حدودی انجام دادن، یعنی در واقع ما جامعهمون سرمایه گذاری کرده رو اینا، و اینها حالا برای دکترا یا به هر دلیلی و شغل و کار راهی کشورهای دیگه میشن، و چون تقریبا میشه گفت یه قدری این جریان روند به نظر میاد که خیلی شتاب پیدا کرده، در گروه مطرح شد که این یکی از مسائلیه که ما باید بهش بپردازیم و روی این کار بکنیم که چرا در واقع شرایط کشور به گونه ایه که نمیتونه اینها رو جذب بکنه و مشغول به کارشون بکنه، و مسئله اصلی، یعنی در واقع هدف اصلی اینه که ما بتونیم روند الگوی مهاجرت تحصیل کردگان از کشور رو حتی امکان آماری که بتونه مقصد این مهاجرین رو مشخص بکنه که کجاها میرن برام مطرح بکنیم، بعد عوامل جامعه شناختی اقتصادی سیاسیش بررسی بشه، و اینکه آیا ما میتونیم الگویی برای بازگشت این متخصصین ایجاد بکنیم، بگیم چه زمینه ها هست و یا موانعی هست که محدودیت ایجاد میکنه برای جذب اینها تو مراکز علمی و اشتغال. خلاصه نقد میخواد بشه این مسئله، و البته از طرفی اینکه حتی اگر اینها بعضی هاشون رفتن و جاهای خیلی مهمی رو در کشورهای دیگه دارن، آیا این امکان وجود داره که بشه از وجود اینها برای توسعه کشور استفاده کرد؟ این مسئله رو در گروه مطرح شده، و آقایان دکتر عباسی و دکتر ارشاد و خانم دکتر سعیدی قرار شده که این نشست رو برگزار کنن. البته ممکنه که مواردی فرد دیگه هم اضافه بشه بهشون، ولی ما زمان این رو با هماهنگی که میخواستیم زودتر انجام بدیم نشد، عملاً افتاده به آذر ماه و هفته پژوهش. حالا هفته پژوهش بالاخره برنامه های خواهد بود، ولی این برنامه ما هم علاوه هماهنگی افتاده به اون زمان. من در خدمتتون هستم، اگر سوالی باشه پاسخ بدم.
خیلی ممنون دوستان. اگر منم فکر میکنم موضوع جالبیه، بعد انشالله که گروه علوم اجتماعی بتونه با موفقیت این نشست رو برگزار کنه. اگر همکارای محترم پیشنهادی نظری هست در رابطه با صحبت و پیشنهاد گروه علوم اجتماعی، ما خدمتشون هستیم. خب ظاهرم پیشنهادی نیست. خانم سفیری، دوستان ظاهرن با توجه فرمی که جناب عالی ارسال کردی و صحبتهایی که مطرح فرمودین قانع کننده ظاهرن بود و ما نظر خاصی مطرح نشد. اگر نظری نباشه ما اینو هم تصویب شده اعلام کنیم. پس آقای دکتر ملایی، من خواهش هم میره که من و خانم دکتر سفیری فعلا میکروفون هامونو میبندیم، نویز ایجاد نکنه تا خدمت آقای دکتر ملایی باشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید.
متشکرم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران بزرگوار. آرزوی تندرستی دارم برای همه سروران گرامی. امسال هفته پژوهش انشالله در موعد مقرر برگزار خواهد شد. شعار اولیه‌ای که ما در نظر گرفتیم، هنوز البته تصویب نهایی نشده، ولی نسبتی داره با این موضوعاتی که امروز مطرح شد و اولیه ما شناسی مسئله های ایران امروز هست. حالا انشالله اگر تغییراتی در ایجاد شد صریحا به محضر دوستان ابلاغ خواهیم کرد، ولی از الان آمادگی داشته باشن همکاران گرامی که موضوع به محض اینکه تصویب شد و زیر عنوانهاش استخراج شد، اون رو انشالله بگیرن و به ما کمک بدن. همچون که سال گذشته فوق‌العاده مشارکت خوبی داشتن از محترم شورای متون و چندین پنل برگزار کردن، این پنلی هم که خانم دکتر سفیری مطرح کردن کاملا در همون چارچوب میگنجه. یه نکته دیگه من می‌خواستم عرض کنم، الان یه مجموعه خانم دکتر سفیری آماده کردن، مرتبط توی شورای انتشارات داره، یعنی توی بخش انتشارات داره کاراش پیش میره. اما الان این که عرض میکنم هم برای آقای دکتر میرجلیلی برای سمینارشون نشستشون و هم برای خانم دکتر سفیری و سایر همکاران دیگر شاید مناسب باشه، و این است که از ظرفیت ایجاد شده اون نرم افزاری برای نقدنامه ها میشه بخشیش رو اختصاص داد به همین سخنرانی های مفید و علمی که دوستان زحمت میکنن هماهنگ میکنن. اگر اینها متناش و بعد از اینکه سخنرانی انجام شد و متن تحریر شده شد با بازنگری که نویسنده محترم انجام میده، اینا هم میشه تو اون نقدنامه ها منتشر کرد و دیگه خیلی به انتظار فرایندهای انتشار و مجوز و اینها نموند. و این چون واقعا از اصطلاح اقتصادی از تولید به مصرف است، بلافاصله متنی که اینجا ارائه میشه یا نوشته میشه عرضه میشه، این رو میشه تو فضای مجازی در اختیار همه گذاشت و همه بتونن از نتایج بهره‌مند بشن. بنابراین اینجا یک فضایی است، یک فرصتی است برای انعکاس و بازتاب فعالیت‌های علمی، هم از مقاله‌ها، نقد کتاب‌ها، نشست‌ها، سمینارها، سخنرانی‌ها و فعالیت‌های متنوع دیگری که گروه‌ها دارن. بنابراین به راحتی میشه از این استفاده کرد و این مجموعه رو هم پشتیبانی کرد و هم جامعه علمی رو در جریان فعالیت های گروه ها بود. ممنونم.
ممنونم. متشکرم، استفاده کردیم.
خیلی ممنون. پس ما اینو همونطور که عرض کردم، چون پیشنهاد دیگه ای مطرح نشد، این پیشنهاد گروه علوم اجتماعی رو مصوب اعلام میکنیم. یک مطلبی رو آقای دکتر دوری اینجا نوشتن. آقای دکتر دوری، اگر همونطور که دیشب من به خدمت شما نوشتم، ما گزارش گروه ها رو داشته باشیم، به منم یه به نوعی تذکر داده شد که حتما سر ساعت 10 برنامه ها تمام بشه، ما خدمت آقای دکتر گلشنی باشیم انشالله. اگه قبل بله آقای دکتر قبادی بفهم.
من عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم از خانم دکتر سفیری. همونطور که دوستانم ملاحظه فرمودن، موضوع همایشیشون هم بسیار زنده و با اولویت بالاست. میخواستم اگر شورا اجازه بدن خواهش بکنیم هم از آقای دکتر میرجلیلی هم از خانم دکتر سفیری، چون هر دو تا همش خیلی کاربردیه، ما درخواست کنیم که یا گزارش راهبردی یا توصیه سیاستی از دل اینا بیاد بیرون. از جناب آقای دکتر ملایی هم خیلی تشکر میکنم که شما خودتون شاهد برگزاری هفته های پژوهش بسیار درخشان در پژوهشگاه در طول مدت مدیریت ایشون بودید. خواهشم اینه که به ندای ایشون هم خیلی پاسخ مثبت بدین. دیر میشه، ما تا زمان شورای پژوهش حد اکثر دو جلسه، هفته پژوهش حد اکثر دو جلسه داریم دیگه. لذا مدیران گروه ها اینا در دستور کار گروه هاشون قرار بدن مسئله شورای پژوهش. خواهشم اینه که جناب دکتر ملایم اون زمینه کلان هفته پژوهش رو سریعتر رسما ابلاغ بکنن. حالا یک شنبه ظاهرا یدیسه اون انشاءالله نهایی خواهد کرد. و حیفه یه فرصتی که مخصوصا فضای مجازی در اختیار ما گذاشته، شما که با اعماق در واقع فکر و تحقیقات و علایق استادان دانشگاه کشور ارتباط دارید، از این فرصت مجازی استفاده کنید، اونا رو هم مشارکت بدین، شهرستانی ها رو خیلی مشارکت بدین. و حالا هم که مجازیه، خیلی از گروه ها میتونن با زعامت شهرستانی هاشون که همش سعی نکنیم ما گروه هامون مدیریت بکنن، مدیریت کار به اسم شهرستان مجازیه دیگه، یه تفاهم نامه یا هرچی هم نامه معمولی با اون رئیس اون دانشگاه، معاون پژوهش اون دانشگاه مبادله بشه و گروه های شورای متون یه مقدار امسال این مسئولیت برگزاری به عهده شهرستانی ها بذارن. اونا از هر جهت در واقع اولویت دارن که مسئولیت بپذیرن پیش. حالا بالاخره اون راهبری قضایا باید با شما باشه. من خواستم از این فرصتم استفاده بکنم و این نکته رو هم بگم. خیلی سریع گروه ها اینو تو دستور کار خودشون قرار بدن، همه گروه ها آقای دکتر کریمی ابلاغ رسمی بکنن و سعی کنن اون زمینه کلان هم زودتر از آقای دکتر ملایی بگیرن و گروه ها هم لطف کنن این مسئولیت ها، برگزاری ها، نشست های فرعی، ساب کمیسیون ها، اینا هم تو شهرستان ها این چراغ پژوهش رو در هفته پژوهش مخصوصا این تأکید بشه که این مسائل نوتری باشه. الان چقدر موضوع جالبی رو هم گروه اقتصاد هم گروه جامعه شناسی انتخاب کردن. فکر میکنم به هر حال میگفتش که آن خانه خانه زیباست ولی خانه من نیست. خانه ما اینجاست دیگه. خب ما باید این خانه ها رو خیلی روشن نگه داریم. خیلی ممنون، عذر میخوام.
ممنون. من فکر کنم به موقع به قول آقای دکتر ملایی به ما در واقع یادآوری کردن و فرصت هست. ایشالله همونطور که جناب عالی فرمودین زمینه کلان هفته پژوهش امسال هم ما به زودی از پژوهشگاه میگیریم و گروه ها هم فرصت دارن ایشالله بهره بگیرن از این فرصت و بتونیم امسال هم مثل سالهای گذشته تو هفته پژوهش پنل‌های خوبی داشته باشیم. خیلی ممنون. ما روی الان عملا توی دستور سوم در واقع جلسه مون هستیم که چند تا از گروه هامون ما خواستیم یه گزارشی رو بفرمایند. البته خب از این گروه هایی که اعلام کردیم، حالا به خاطر مسائلی که در واقع براشون پیش اومد، دو تا از این گروه ها حضور ندارن. من فکر کنم عملا ما خب فرصت خواهیم داشت بقیه گروه ها صحبت کنن راجع به برنامه های گروهشون و گزارش از عملکرد گروه ها تو سال 99 ما خدمتشون باشیم. طبق این نامه‌ای که به من دادن، اولین گروه اقتصاد، بعد تاریخ، حالا باستانشناسی که عرض کردم احتمالا حضور ندارن، بعدش روش شناسی و زبان شناسی هم که امروز تشریف ندارن، هنر و علوم سیاسی و علوم اجتماعی ما خدمت دوستان باشیم. فکر میکنم برای هر گروه حدود مثلا 4 دقیقه فرصت باشه کافیه و این با وقتی که داریم خدمت دوستان میتونیم باشیم. حد اکثر حالا عرض کردم 4 دقیقه، حالا شاید تا 3 دقیقه جمع بشه که بهتر بود. گروه اقتصاد آقای دکتر میرجلیلی خدمت شما هستیم.
بله، تشکر از وقتی که به گروه اقتصاد داده شد. در سال گذشته ما 40 کتاب ملی و جهانی رو نقد کردیم. یه نشستی برگزار کردیم به نام آسیب شناسی جهش تولید. همینطور یه همایش برگزار کردیم، اثرات اقتصادی شیوع کرونا، بررسی آینده پژوهانه، که این همایش در زمستان برگزار
شد. آقای دکتر میرجلیلی، ببخشید وسط بحثتون هست، اگه میشه میکروفون نزدیکتر باشه، ذره صداتون اینجا ما کم داریم.
بله بله، بسیار خوب. ما همایشی برگزار کردیم در زمستان گذشته به نام اثرات اقتصادی شیوع کرونا، بررسی آینده پژوهانه. این همایش با همکاری قطب علمی بین الملل دانشگاه اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس و انجمن اقتصاد اسلامی برگزار شد. همینطور علاوه بر اون، همونطور گفتم، 40 کتاب ملی و جهانی نقد کردیم. نشست آسیب شناسی جهش تولید برگزار شد. 11 جلسه گروه داشتیم. 10 تا کتاب جدید در مورد اقتصاد کرونا که از کلام مسئله های گروه بود در گروه معرفی و نقد شد. ما 17 تا مقاله نقد کتاب در پژوهشنامه منتشر کردیم و 2 تا کتاب هم تحویل دادیم. یکی مجموعه مقالات همایش الگوی پیشرفت و دیگری کتاب نقدنامه کتب الگوی پیشرفت. در واقع در این نقدنامه هم کتابایی که در زمینه الگوی پیشرفت بود توسط اساتید دانشگاه مختلف معرفی و نقد شده بود. ما در سال گذشته 105 فعالیت تعهد کرده بودیم که در عمل 11 فعالیت بیشتر انجام دادیم، یعنی 116 فعالیت داشتیم. این خلاصه ای از عملکرد گروه اقتصاد در سال 99. تشکر. عرض من تمام شد.
تشکر میکنیم آقای دکتر میرجلیلی. من حالا پیشنهاد آقای دکتر قبادی همیشه این بود که گروه ها مثل گذشته یک گزارشی توی جلسات هم ما پیگیری کنیم، ارائه بفرماین که ما از کار همدیگه هم یه اندکی با خبر بشیم که فعالیت هایی که تو گروه های مختلف میگذره چی هست. به همین دلیل امروز فکر کنم به اندازه کافی فرصت باشه، با توجه به اینکه خب ما تقریبا 1 ساعت فرصت داریم تا قسمت بعدی برنامه. اگر نقدی یا نظری در رابطه با برنامه ها گزارش که آقای دکتر میرجلیلی فرمودن دوستان دارن، یا آقای دکتر قبادی پیشنهادی دارن، ما خدمتشون هستیم.
آقای دکتر، من نکته عرض کنم.
بفهم.
ببینید، من خودم این همایش بسیار خوب آقای دکتر و دوستانشون رو شرکت کردم. واقعا کمن کیفن خیلی عالی بود و سرآمد بود. مقدمات خوبی رو طی کردن، مشارکت های خوبی رو به لحاظ علمی جلب کردن. اما ببینید، همون طوری که الان ما الان صحبت میکنیم، این یکی از بهترین فعالیت هایی بود که باید توصیه سیاستی می داشت. خب ما همه این کار میکنیم که چی؟ که بتونیم یک کمی فرایند ها رو اصلاح بکنیم. اثر بذاریم در سیاست گذاری ها. زن مؤسسه علمی نسل چهارم یعنی چی؟ یعنی مؤسسه‌ای که اثر بذاره در سیاست گذاری ها، در جامعه، در امور حکمرانی و غیره. من خواهشم اینه که یه کار موندگار بکنم. الان در دبیرخانه طرح اطلاع، من الان میگم بیارن یه دونه به شما نشون بدم. آقای یزدان‌پناه یه دونه از این گزارش راهبردی که رو میز من هست، یه دونه آبی همین سمت راست اول هست، دو تا سجادی کار کرده، همین اول هست. بیا دکتر این الان نمونش نگاه کنیم. الان دبیرخانه تر اطلاع انجام داده تحلیل عملکرد دولت در مواجهه با پاندمی کووید 19 و توصیه های راهبردی برای دولت 13 هم. این یه نمونه ارزشمنده دیگه، اینو واقعا تمام دنیا داره این کارو میکنه، ما چرا تو شورای متون این کارو نکنیم؟ من فکر میکنم چندین همایش ارزشمندی که آقای دکتر میرجلیلی انجام دادن باید توصیه سیاستی داشته باشه، فوق العاده مهمه. یه کار دیگه هم قبلا شورای متون کرده بود راجع به ریزگردها، انقدر دولت استقبال کرده بود، اصلا باور نکردنی بود که علوم انسانی بیاد بود درباره ریزگردها و به چه نتایجی برسه. من یه چشمه ای از نتایجشو بگم که چرا جالب، به دولت چقدر استقبال کرد، تو کمیسیون دولت هم من دعوت کردم رفتم اونجا. ببین مثلا اینا به این نتیجه رسیده بودن که یکی از نتایج این که اگر ما روابطمون رو با کشورهای همسایه درست نکنیم که منشأ رویش ریزگردها و حرکت به طرف ما و خوزستان بخش عمدهش از خود عربستان، عراق و جای دیگه، داخل نمیتونیم تمامش رو مهار بکنیم. این جز علوم انسانی که در بیادی مطالعات استراتژیک بین الملل و منطقی و جغرافیایی و بین رشته بکنه کسی که متوجه نشه. ما هی بگیم ریزگرد این ور آب ببندیم وقتی منشأ دیگر داشته باشه. خب از این نتیجه دیگری هم میتونیم بگیریم دیگه، که ما توی روابط بین المللمون هم یه فکرایی بکنیم، در واقع بتونیم تعامل کنیم و اونا قانع کنیم، نمیدونم اقداماتی انجام بدن، غیر بریزن، نمیدونم درخت بکارن، فلان 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 فلان، مسیر آب رو عوض کنن. این خیلی مهم بود دیگه، ولی یک توی دبیرخانه اطلاع مثلا اون انجام شد، این انجام. اینو ما باید خیلی سنت بکنیم. آیا واقعا ما این کار بکنیم به درد منابع درسی نخواهد خورد؟ خدا شاهده میخوره همه استادا حلوالوا میگن توی کلاسشون ارجاع میدن، اتفاقا رسما میشه به این منابع درسی این جزوات و افزور. دقیقا کار شورای متونی هم هست. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
خواهش میکنم، استفاده کردیم. گروه تاریخ ما باید خدمتشون باشیم. آقای دکتر سپهری ما خدمت شما سلام عرض میکنیم، اگه صدای من داری خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران محترم و ایام اربعین هم گرامی دارم. خلاصه از فعالیت های گروه تاریخ در سال گذشته سال 99 رو به عرض میرسونم. در حوزه بررسی کتاب ها، در حوزه کتاب های جهانی و ملی 20 عنوان کتاب رو نهایی کردیم.
آقای دکتر سپهری ببخشید، ما یه ذره صدای سالن یه مشکل فنی داره، شما هم بلندتر صحبت کنی ممنون میشم. آره میکروفون نزدیک، الان خیلی خوب شد.
در حوزه کتاب های جهانی و ملی 20 عنوان کتاب رو بررسیش رو نهایی کردیم. جلسات گروه که 12 تا اعلام کرده بودیم 10 تا انجام شد. 13 مقاله علمی پژوهشی نهایی شده. 8 یادداشت انتقادی داریم. یک شماره از پژوهشنامه انتقادی رو به حساب سال گذشته چاپ کردیم. یک شماره هم آماده داریم. همچنین شماره نقدنامه رو بارگذاری کردیم. یک شماره هم آماده بارگذاری هست. همکاری با انجمن‌های علمی که انجمن علمی تاریخ تاریخ اسلام دو تا انجمن در این حوزه هست، همکاریمون ادامه داره. هفته پژوهش هم پنل علوم تاریخی و مسئولیت اجتماعی، چهار سخنران علمی، دکتر ملایا و آقای رضوی و آقای نورایی سخنرانی داشتن که هر کدوم از این سخنرانی ها هم خود یک مقاله علمی تشریحی هست که انشاءالله بتونیم در جشن به چاپ برسونیم. خلاصه از فعالیت های سال 99 ما بود که درس دارم. اگر فرمایشی دارید که به پاسخی بدم در خدمت هست.
سپاسگزارم جناب دکتر. اگر مطلبی باشه خواهد من دوستان می نویسن تو چت یا ما خدمتشون خواهیم بود. گروه باستانشناسی که همونطور که عرض کردم الان تشریف ندارن و ما باید گروه روششناسی رو خدمتشون باشیم.
ببخشید آقای دکتر، من از
قبادی مطلبی می خواهیم بفرمایم.
این دانش آموز شلوغ کلاس شدم، ببخشید دیگه.
خواهش میکنم.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سپهری که انصافا بعد از اون فراز فرودهای چند سال پیش و فقدان استاد زنده یاد دکتر آینوند، ایشون مسئولیت پذیرفتن، به خوبی ادامه دادن، دستشون درد نکنه. میخواستم یه خواهش بکنم، اگر صلاح بدونن جناب دکتر سپهری توی گروهشون طرح کنم پیش ببرن. ما در گروه تاریخ هم به نظر میرسه که بتوانیم کاربردی تر که در نهایت نتیجهش بیاد تو متون درسی ها، منظورم اینه، نوآورانه تر کار بکنیم که گروه های آکادمیک و دپارتمان ها معمولا نمی پردازن و اگه خب پرداختن. فرض بفرمایید، مثال میزنم، مثلا پدیده افغانستان. به هر حال افغانستان بخش از تاریخ فرهنگی ایرانه. این تحول به این با عظمت مثلا توی حوزه تاریخ معاصر، مثلا فرض بفرمایید، و ما که نمیتونیم افغانستان از تاریخ فرهنگی ایران، حالا توی مسائل سیاسی و اینا که آقای دکتر توسلی بزرگوار خودشون بهتر میدونن ورود پیدا نمی کنم، چه تأثیر تأثیرات فوق‌العاده‌ای داره، ولی فکر میکنم توی بحث تاریخ معاصر گروه شورای ورثه متون میتونه برای غنی‌سازی این مبحث کار بکنه. الان یه کاری آقای دکتر آبادیان برای دبیرخانه اطلاع کرد، در حقیقت تاریخ عملکرد مارکسیسم در ایران بیشتر در حوزه ادبیات رو، در واقع تاریخ عملکرد مارکسیسم رو در ایران معاصر، خب جلد کتابی هم در آورد. حالا باید از جناب دکتر ملایی دبیرخانه بخواد این کتابایی که اطلاع بسیار نفیس الان 27 جلد در آورده، به حسب تخصص گروه هامون یکی دوتا به گروه های شورای متون اهدا بکنن دیگه، یکی دو جلد به در واقع مدرن. خب این برای رشته تاریخ مثلا همین کتاب دکتر آبادیان، و رشته های دیگه واقعا آثار نفیسی هن الحمدلله. تأثیر اجتماعی و علوم انسانی دکتر فراستخواه کار کرد برای جامعه شناسی خیلی خوبه، همین الاخر. اگر صلاح میدونن جناب دکتر سپهری این مباحث هم میتونه تو گروه ها تر بشه، شاید فرصت هفته پژوهش رو اگر بشه توی بحث کلانی که آقای دکتر ملایی میکنن جا بگیره، فرض کن گروه تاریخ از این منظر خودش و تاریخ معاصر افغانستان یا اگر نمی گنجه به هر حال تأثیرهایی که داشته و میتونه داشته باشه، مثال میزنم، شما اینو در قضایای دیگه هم میتونید ببینید، اصلا تاریخ در واقع بخش های دیگری در حوزه خود ایران، در واقع اگر بشه یه مقداری از این جهت هم پیش بره و این غنی‌سازی منابع درسی دیگه. ببخشید.
خیلی ممنون
آقای دکتر. شما به گروه تشکر هم چه تشکر هم جلسه گروه مطرح میکنیم که برای هفته پژوهش داره باشه.
سپاسگزارم جناب دکتر سپهری.
خیلی متشکرم. ممنون.
خدمت خانم دکتر مصطفی باشیم روش شناسی اگه صدای منو دارن. سلام عرض میکنم خدمتشون.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر قبادی، آقای دکتر کریم مطهر و همه همکاران عزیز و دوستانی که در دبیرخانه مشغول فعالیت هم. خسته نباشید، همگی آرزو سلامتی دارم براتون. فعالیت های گروه روش، خب یک سری فعالیت ها که فعالیت های روتینه به قول معروف که همه گروه ها دارن، جلسات گروه رو و مثلا همچین که کتاب های جهانی و ملی و یادداشت های مقالات علمی نقد کتاب، اینا حدودا در همون هلوهوش 17-18 تا رو ما در مجموع داشتیم. منتها در مورد اون مسئله مهم که نشست ها باشه، مهمترین کاری که ما پارسال انجام دادیم یک نشستی بود با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. دوستان مطلع هستن که ما یه نشریه روش شناسی علوم انسانی داریم که از طرف حوزه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه داره منتشر میشه، خیلی وقته، یعنی مسبوق به یک سابقه طولانیه. ما توی گروه به این نتیجه رسیدیم که چون اینجا به اصطلاح بالاخره دایره دار کار روش شناسیه، باید این نشریه مورد بررسی قرار بگیره و یه نقدی صورت بگیره. از دکتر حسنی خواهش کردیم که همکاری کنن و ایشون هم پذیرفتن با روی باز و تقریبا 7-8 نفر از دوستان عزیزی که در حوزه روش در تخصص‌های مختلف، یعنی تاریخ، اقتصاد، علوم اجتماعی، فلسفه، همه اینا حضور داشتن. یک تعداد زیادی از شماره های متأخر در واقع روش شناسی رو در نظر گرفتیم و مشخص کردیم و اینا بررسی شد و از منظرهای مختلف این نشریه مورد بررسی و نقد قرار گرفت. پیشنهادات خوبی داده شد و هم جایگاه این نشریه به عنوان یه نشریه روش شناسی واقعا معلوم شد، هم این که خب بالاخره پیشنهاداتی که ما داشتیم، یعنی دوستان داشتن در واقع برای اینکه این نشریه ارتقا پیدا کنه و یه مقداری بیشتر تخصصی در حوزه روش عمل کنه، و در مجموع خیلی خوب بود، هم گروه راضی بود هم آقای دکتر حسنی از این نشست خیلی رضایت داشتن. این کار بسیار خوبی بود، خیلی وقت برد به خاطر اینکه مجبور بودیم مثلا فرض کنید که 10-15 تا الی 20 تا شماره نشریه رو بررسی کنیم و یک کمی کار زمانبری بود ولی کاری اساسی و نتیجه بخش. ارسلان خدمتون که یک نقد کتاب داشتیم که یک نشست بود، اونم خیلی خوب بود، یعنی باستابش تو قومم خیلی خوب بود. اونم کتاب قانون اخلاق آیت الله عابدی شاهرودی نقد شد که دکتر بهشتی و دکتر جوادی و خود آقای دکتر حمیدرضا حسنی حضور داشتن و من به نظرم میرسید نه به خاطر اینکه یک کتابی نقد شده، به خاطر اینکه بعضی از این آثار به اصطلاح یه جایگاه خاصی دارن که اگر ما بتونیم ورود پیدا کنیم به اینکه اینا رو نقد و بررسی کنیم، انگار یه مقدار افق گشایی میشه، راه باز میشه برای اینکه این نقد یک مقداری تسلط پیدا کنه به حوزه‌های مختلف و این از این حیث به نظرم خوب بود. با دانشگاه باقرالعلوم هم یک کار مشترک داشتیم در مورد روش شناسی ساعت‌های نظری و عینی تاریخ پژوهی، اونم کار خوبی بود. ولی مسئله اینه که ما چند تا از کارامون پارسال انجام نشد. یکیش که نشست حقوقمون بود که من قبلا در همین جلسه خدمت دوستان گفته بودم ما به مشکلاتی خوردیم، آقای دکتر کریم مطهر اطلاع دارن و انجام نشد. یک کارگاه و یک نشست دیگه داشتیم که اونا فقط به دلیل اینکه اونایی که قول داده بودن که انجام بدن بعضیشون دچار مریض مشکل بودن و این ور سال برگزار شد، یعنی ما توی اردیبهشت در واقع اونا رو برگزار کردیم ولی اون ور سال برنامه اون ور سالمون ولی متاسفانه برگزار نشد. پژوهشنامه انتقادی و مجموعه مقالاتمون آماده شده، یک سرش اون ما بازم اینم امیدوار بودیم اون ورسال بتونیم چاپ کنیم که خب به این ورسال موکول شد، بعضی از مقالات آماده نبود و الا دبیرخانه همه جوره همکاری کردن با ما. نقدنامه‌مون هم حاضره، اونم خب دنبال این بودیم که اگه بتونیم کاغذی حداقل یک شماره داشته باشیم از نقدنامه، که خب حالا بارگذاری میکنیم انشالله به همین زودی در سامانه. دیگه ارسام خدمتون که مطلب دیگه نیست دیگه، من با آن خدمتون بگم و امیدوارم که در سال جدید بتونیم کارهای عقب افتاده یه سال قبل رو هم به انجام برسونیم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون خانم دکتر، برای شما و گروه آرزوی موفقیت داریم. اگر اجازه بفرماییم آقای دکتر قبادی میخوان صحبتی بفرمایم بعدش ما
ببخشید این بهانه هم میشه که من مدیران گروه ها تشکر کنم. میگه که هدف کشاورز از پراکندن تخم دانه باشد، بقیه به تبع حاصل آید. اصلش قدردانی و در واقع سپاسگزاری هست. ولی جناب دکتر کریمی مطهر، شما گزارش رو تقریبا به این سمت دارین سوق میدید که فقط نشست‌ها و نقدها و همایش‌ها اینا رو بگن. خب چند تا کتاب داوری کردن، چند تا مقاله تولید کردن، چند تا کتاب دروازه‌شناسایی کردن خوندن و کارهای دیگه هم داره. و هر باید تون فرمت کلان گزارش باشه که همه آگاه بشن. حالا ما نمیتونیم برگردیم به چند نفر گذشته، و یا اگر دوستان دیگه آمادگی ندارن برای اونها الزام کنیم، ولی برای جلسه بعد در واقع داخل کاربرگ و فرمت مشخصی همه عناصر فعالیت ها گزارش بشه، فکر کنم بهتر باشه. ببخشید.
خواهش می‌کنم آقای دکتر. چشم. من البته خواهش میکنم دوستان اینها را به صورت مکتوبم به دبیرخونه بدن تا ما یه تحلیلی هم داشته باشیم. الان خب مال گروه زبانشناسی بود آقای دکتر، و آقای دکتر کریمی دوستان امروز براشون یه مشکلی پیش اومد، بعد به من گفت که حالا زبانشناسی یا زبانهای خارجی من با عنوان زبان خارجی گزارش بدم. حالا سعی میکنم، تلاش میکنم این نکته‌ای که جناب علی اشاره کردین رو رعایت کنم. بعد حالا بقول فرمان شما من بعد یه خود همه آیتما هم اشاره بشه. خب اگه اجازه بدین من مال گزارش گروه زبان‌های خارجی رو الان عرض می‌کنم. همونجوری که دوستان اطلاع دارن، خب ما 11 تا آیتم اعلام کردیم که تو این 11 تا بند همه دوستان حالا از جلسات گروه به قول خانم دکتر که فرمودن به صورت روتین حالا یه خورده کمتر و بیشتر برگزار میشه، ما جلساتمون یه خورده نسبت به اون تعدادی که گفتیم کمتر برگزار شد. ولی کتاب خب ما اعلام کرده بودیم 20 تا انجام شد جهانی، و کتاب ملی هم 30 تا که گفتیم، یه دونه بیشتر 31 انجام شد. تو بحث نقد مقالات گروه ما تو سال گذشته انجام نداد، ولی تو آیتم بعدی ما نشست نقد آثار و آرا و نظریه‌های علمی بود. ما اینجا دو تا نشست اعلام کردیم و برگزار کردیم، یکی از اونا ادبیات و پرسشگری مسئله شناسی رمان معاصر بود که یه سخنرانی از فرانسه داشتیم به نام پروفسور داوس، و یکی از اعضای هیئت علمی گروه ما که از دانشگاه همدان بود آقای دکتر مهمنی، این نشست رو با حضور این دوتا استاد، یکی داخلی یکی خارجی، برگزار کردیم. در همین قسمت یعنی نشست نقد آثار آرا و نظریه‌های علمی، یک نشستی هم تحت عنوان فردیناند دو سوسور، زبان گفتار و گفتمان، اینو هم تو آذر ما برگزار کردیم با حضور پروفسور دریس ابلی از فرانسه و یک استاد ما از دانشگاه، بازم اینم همدان بود، دکتر زختاره. تو آیتم بعدی که نشست ویژه تخصصی گروه با حضور مؤلف و ناقد بود، ما یک نشستی داشتیم به نام عصر پسا کتاب که اینم تو آذر ما با حضور نویسنده و مترجم فرانسویش که فرانسوا بون و یه استاد داخلی ما هم بود، یه نقدی بود که از نوشته های زبانشناسی دست نوشته های فردیناند و سوسور. و نشست دیگه هم در همین حوزه داشتیم به نام بحران یا نوزایی ادبیات معاصر، که اینجا هم بازم یک استادی از فرانسه که الکساندر ژوفن و یک استادی هم از دانشگاه همدان گروه فرانسه همدان دکتر زختاره که عضو گروه ما هست انجام شد. تو قسمت کرسی های نقدم ما یه گفتیم یه نشستی هم برگزار میکنیم، یه برنامه رو برگزار میکنیم که اینجا هم برنامه تحت عنوان وجوه پرسشگری از ضمیر بشر در رمان‌های معاصر فرانسوی و ایتالیایی داشتیم که سخنرانانی به نام پروفسور داووس و دکتر ماهیمنی از یکی از خارج یکی از داخل ما داشتیم. نشست‌های با انجمن‌های علمی ما در واقع اینجا ما تو گروه زبانشناسی چون کمیته های مختلفی داریم، زبان های مختلفی هست، فرانسه، ایتالیایی، روسی، ژاپنی، انگلیسی، اینجا کمیته روسی ما یه وبیناری علمی تحت عنوان ادبیات روسیه و مشرق زمین برگزار کرد که بازم استادایی از روسیه به نام المیرا ماراتونا و مارینا یاسکوویچ و ماها هم خودمون هم اعضای گروه ما بنده و چند تا از استادای گروه ما هم تو این نشست شرکت داشتن. بعد یک نشستی هم با تو همین قسمت همکاری با انجمنها 28 آذر هم داشتیم تحت عنوان یکی از آثار روسی بود سوار مسین، که یک استادی از سن پیترزبورگ به نام پروفسور کاشمچوک با سخنرانی کرد. بعد دو تا نشست دیگه هم تو این حوزه داشتیم که توی دیما و بهمن ما برگزار شده، یعنی ما 4 نشست با انجمنهای علمی داشتیم. در قسمت همایش تخصصی گروه ما گفتیم 2 انجام میدیم که تو این قسمت ما در واقع 3 به جاش انجام دادیم. یه وبیناری بود تحت عنوان وبینار بین‌المللی زبان آسی. آسی خب یکی از زبانهای قفقاز که رئیس انجمن ایران شناسی ما آقای دکتر جعفری دهقی از ایران و از دانشگاه قفقاز هم 2 استاد ما، حالا اسماشون رو نگم اینجا هست، ولی البته این نشست ما با همکاری انجمن زبان شناسی شورای بررسی متون، با همکاری ببخشید گروه زبان شناسی و انجمن ایران شناسی و یک انسیتوی توی اوسیتیای شمالی برگزار کردیم. یک همایش بین المللی تحت عنوان هزاره خیام هم ما برگزار کردیم، اینو هم 28 آبان ما بود. در واقع ما رفتیم، موقع برگشتن دیگه به اصطلاح شده بود به کرونا اینا دیگه، بعد از اون دیگه این هم نشست ها. این نشست اتفاقا حضوری بود و هر کدوم از استادای ما هم با هزینه های دانشگاه خودشون رفتن، از ایران هم شرکت داشتن. یه همایش بازم ملی روسیه و کشورهای مشترک المنافع رو داشتیم که راجع به زبان و ادبیات و فرهنگشون بود، که با همکاری دانشگاه از زهرا و انجمن در واقع زبان روسی و شورای بررسی متون برگزار شد. کارگاه‌های تخصصی هم داشتیم که بازم با دانشگاه‌های حوزه قفقاز برگزار، مثل اساتید و فرهنگ عامیانه اوستیا که اشتراکات زیادی با به اصطلاح ایران دارن و موقعیت زنان در زندگی اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی روسیه ایران گذشته اکنون، با این موضوع که با استادای داخلی و خارجی برگزار کردیم که پروفسور پولیشوک از ایران شناسای روسی بود و از داخل هم اعضای گروه های ما هم شرکت داشتن و برخی گرایش هایی که در گسترش فرهنگ بود، مرز غربی زبانهای شرقی ایرانی، زبان آسی به خصوص که با دانشگاه قفقاز و همکاری انجمن گروه زبانشناسی ما برگزار کردیم. داغستان، جنبه‌های تاریخی و واقعیت‌های کنونی اون هم یک نشستی بود که تو این حوزه برگزار شد. و در طرح پژوهشی خب ما نداشتیم، چون به ما اعلام کردن که دیگه ساپورت نمیشه توی پژوهشگاه، مگر اینکه مستقیما به معاونت پژوهشی ما به گروه خودمون هم اعلام کردیم که شورا یا گروه تر انجام نمیده مگر اگه کسی تری داره ما به معاملات پژوهشی انجام بدیم. در حوزه تألیف کتاب منابع درسی ما یه مجموعه مقالات یه نشستی رو که تحت عنوان همایش ملی روسیه و کشورهای مشترک المنافع بود، گروه البته از لحاظ مالی هیچی از پژوهشگاه نگرفت، ولی چون این تویش در واقع همایشش مربوط به روسیه و کشورهای مشترک المنافع بود، بحث علمی شما گروه انجام داد ولی بحث مالیشو ما از انجمن زبان روسی گرفتیم. مقالات علمی نقد و حالا 20 تا کتابی که داشتیم ارائه دادیم، یادداشت‌های انتقادی هم 22 تا ارائه دادیم و نشریه تخصصی هم ما تو پاییز و زمستان تو سال 98 و بهار و تابستان 99 در واقع انجام دادیم، مال مربوط به 99 مونو. یه رونمایی هم از آثار علمی جدید و معرفی اونا داشتیم که تحت عنوان جنبه های بالقوه بحران ادبیات که 29 بهمن ما بود، یه سخنرانی از فرانسه داشتیم به نام دومینیک منگو و یک استاد فعال ما آقای دکتر زختاره که از دانشگاه همدان بود و متاسفانه حالا ایشون داره میره، فرصت مطالعاتی ما باید برایش جایگزینی برای فرانسه مون پیدا کنیم و آدم بسیار فعالی بود. این یه گزارش بود، امیدوارم که زیاد طولانی نشده باشه. تمام شد، خیلی ممنون.
آقای دکتر پارتی بازی کردید، پرچرب در واقع گزارش دادید دیگه، دستت درد نکنه.
جناب عالی فهمیده بودین همه آیتما رو اشاره کنید.
نه خیلی جامع بود، متشکر، خیلی ممنون.
آقای دکتر توسلی میخواد ما را بنوازد، ما خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی ممنون، متشکرم. ما هم این جدول رو تهیه کردیم. حالا آقای دکتر کریمی فرمودن 11 تا عنوان داره، ما رو من 15 تا عنوان داره، شما هم بیشتر از 11 تا عنوان اشاره کردیم.
من گفتم 17 تا، یه عنوانشو فقط چیزی براش نگفتم، اونم طرح پژوهشی بود. 17 تا رو عرض کردم.
خب خدمت شما عرض کنم که ما هم کم و بیش اون تعهداتی که کرده بودیم در حوزه‌های مختلف همه رو انجام دادیم، منتها در حوزه کتب به اصطلاح جهانی و کتب ملی ما قرار بوده 20 تا کتاب جهانی نقد کنیم و 40 تا کتاب ملی که در به اصطلاح اون حد اکثر بوده، منتها تو این دوتا حوزه و خدمت شما عرض کنم که بله فقط تو این دو تا حوزه تقریبا خیلی نتونستیم اون سقف رو رعایت بکنیم. دلیلش هم همین بیماری دوستان بود. من نمیدونم علوم سیاسی تلفاتش خیلی بیشتر بود آقای دکتر، علتش چیه نمیدونم، یعنی واقعا حقیقتش خدا رحمت کنه آقای دکتر اسکرخانی دیروز پریروز فوت کردن، آقای دکتر گل محمدی و دوستان دیگر. نه من نمیدونم حالا دوستان ما بیشتر آسیب دیدن از این قضیه یا اینکه همه گروه همینطور بوده. در صورت خیلی از استادای ما گرفتار این بیماری کرونا و اینا شدن و توی این حوزه مقداری با تأخیر روبرو هستیم که انشالله این رو هم تکمیل میکنیم. ولی در حوزه نقد نشست نقد و آثار نظری علمی دوتا رو ما برگزار کردیم. یکی از مباحث مهم ما هم نشست و انجمن‌های علمی بوده. تقریبا هر جایی که یه اتفاقی در حوزه علوم سیاسی جریانی وجود داره ما حضور داریم. دو تا از نشست‌های مهمی که انجمن علوم سیاسی برگزار کردن، یکی از پایه‌های قضیه بر اساس اون تفاهم‌نامه‌ای که ما داشتیم ما هم حضور داشتیم، سخنران داشتیم، من خودم در اونجا حضور داشتم. بنابراین در اون نشست‌ها ما هم یکی از پایه‌های اصلی بود. ضمن اینکه خوشبختانه تقریبا اکثر گروه‌های علوم سیاسی مطرح در دانشگاه‌های مختلف کشور دیگه با ما آشنا هستند و رفت آمد داریم، نشست داریم، صحبت داریم. خیلی از اتفاقاتی که میفته در این قالب ها نمی‌گنجه. مثلا تعداد جلسات گروه الان ما نوشتیم 5 تا از 10 تا، ولی واقعا ما هر روز داریم با دوستانمون صحبت میکنیم رو فضای مجازی، یعنی به صورت رسمی ممکنه برگزار نشه که شکل رسمی به خودش بگیره، ولی دائما ما در خصوص مطالب و کارها داریم با هم دیگه به اصطلاح مطالبی رو رد و بدل میکنیم و اینا رو هم باید یه شکلی محاسبه کرد، ولی به صورت رسمی ما چون متعهد بودیم جلسات رسمی رو به اصطلاح گزارش کنیم، این مطلب رو خدمتتون عرض کردم. بعد در خصوص همایش‌های تخصصی با مخاطبین عمومی هم دو تا ما قرار بوده که برگزار کردیم. کارگاه تخصصی ما تعهد نداشتیم، طرح پژوهشی تعهد نداشتیم، تألیف کتاب تعهد نداشتیم. مقالات علمی ما قرار بوده 15 تا مقاله علمی تحویل بدیم که با توجه به اینکه در سالهای گذشته هم کتابایی رو داشتیم و مقالاتی قرار بوده بیشتر بیاد، در سال 99 این به یه مقداری اضافه تا 22 تا مقاله علمی نقد کتاب ما آماده کردیم. ولی یادداشت انتقادی که قرار بوده 30 تا تحویل بدیم کمتر شد، چون یکی از دلایل اینکه مقاله نقد کتاب بیشتر استقبال میشه ازش به خاطر این استش که در همون بحثای ارتقا و اینا اثر بیشتری داره. حالا یادداشت هم با توجه به کارهایی که شده اثر داره، ولی اونها اقبال بیشتری هست بهش در هر صورت و همین جهت تعدادش هم بیشتر شده و ما نشریه تخصصی و رونمایی از آثارم نداشتیم چون تعهدی هم نکردیم. من حیث المجموع به غیر از اون نقد کتاب جهانی و کتاب ملی که مقداری به این دلایل شرایط جدید تعدادش کم شده، ما بقیه تعهداتمون رو انجام دادیم. امیدواریم اونا هم به مرور داره میرسه، انشالله به این مجموعه اضافه بشه و ما شرمنده نشیم. خیلی متشکرم از دوستانی که تحمل کرد.
سپاس جناب دکتر توسلی. اگر مطلبی نیست ما بریم گروه هنر که ما خیلی وقت صدای آقای دکتر، شاید تقصیر ما باشه نمیدونم، آقای دکتر شریف‌زاده رو نمیشنویم، کمتر میشنویم. حالا
آقای دکتر من یه چیزی یادم رفت بگم، اگه اجازه بدید این مطلب هم بگم بعد بریم سراغ آقای دکتر. در خصوص اجازه هست؟
بفهم.
در خصوص این مطلبی که در مورد بارگذاری مطالب فرمودید، آقای دکتر قبادی هم تاکید فرمودن، ببینید ما الان حدود 100 تا یادداشت تفکیک شده رو داریم، میتونیم اینا رو بارگذاری کنیم. منتها یک مسئله این استش که وقتی این مقاله میشه، مقاله میره ویراستاری میشه، مطالبی رو یا داورا تذکر میدن برداشته میشه، کم و زیاد میشه. اما اگر بخوایم این مطالبی رو که هم داریم بدون ویراستاری، بدون بررسی اینا رو بارگذاری کنیم، ممکنه مسئله به وجود بیاره. یکی از دلایلی که ما این کارو نکردیم مسئله ویراستاری بود و بالاخره دبیر ما یا اعضای گروه که موظف به ویراستاری این یادداشت‌ها و مقالات و اینا نیستن که، لذا ما با یک معضلی مواجه هستیم که اگر خدای نکرده مطلبی بود که در این مقالات، در این یادداشت‌ها بود که بالاخره با سیاست‌های گروه و اینا سازگار نبود، که اینا رو نمیشه بارگذاری کرد. لذا من دست به نیاز و کمک به سوی از ایتالی دراز میکنم آقای دکتر قبادی که یک کمکی بکنن که یک ویراستاری یا حداقل بازنگری، یه نگاهی به اینها بشه که از جهات مختلف مورد نظر مشکلی درشون نباشه، وگرنه بارگذاری مطلب خیلی کار پیچیده‌ای نیست، در عرض 10 دقیقه همه اینا رو میشه بارگذاری کرد.
آقای دکتر توسلی، من فقط همین موضوع رو توضیح بدم، اگه ممکنه دبیر شما با آقای مقیسه‌ای و آقای عسکری تماسی بگیرن. ما قرارداد طوری تنظیم شده این توش دیده شده، یعنی این قسمت کار رو گروه ها انجام میدن و بابتش پرداختی هست. حالا اینو میتونه آقای مقیسه آقای عسکری توضیح بده، من الان نمیخوام وقت جلسه رو به این شکل موردی بگیرم، ولی خواهش من اینه که مراجعه داشته
باشید. قرارداد سال جدید این طراحی شده
در این دیده شده توش آه. یعنی به شکلی باشه. حالا توضیح خیلی جزئی ترش رو اجازه بدین آقای عسکری، آقای مقیسه به دبیر گروه بدن.
بسیار خیلی متشکرم، ممنونم که
خیلی ممنون.
منم از اینکه تصدیق کردم معذرت.
خواهش میکنم جناب دکتر توسلی، سپاسگزاریم از جناب والی. آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید ما بریم، شما اگر مطلبی میخواییم بفرمایید بفرمایید، وگرنه ما خدمت آقای دکتر شریف‌زاده باشیم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عذرخواهی می‌کنیم، نمی‌دونم اگه تقصیر ماست میگم کمتر نوبت صحبت بهشون میرسه، عذرخواهی می‌کنیم. آقای دکتر قبادی پس اگه یه مطلب کوتاهی بفرمایید.
نه من فقط خواستم تشکر کنم از جناب استاد دکتر توسلی. این گروه هم واقعا ظرفیت‌های زیادی داره و انشالله مثل گروه تاریخ هم میتونه از اون جنبایی که گفتم هم خوشبختانه گروه علوم سیاسی خیلی روز آمدتر هست خودش. بر خیلی ممنون، متشکر.
آقای دکتر شریف زاده صدا من داریم؟
بله.
سلام از مون خدمت شما، بازم عذرخواهی میکنیم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب آقای قبادی، حضرت عالی و همه استادان بزرگوار. از اینکه فرصت رو به بنده دادید بسیار متشکرم. من اجازه میخوام که شاید یک کمی از 3-4 دقیقه شما بیشتر مصدع بشم، مباحث رو خدمتتون عرض کنم. برابر آنچه که در سال گذشته انجام شد، خب تعداد جلسات ما به صورت مستمر در فضای مجازی برگزار کردیم و نقد کتاب‌های جهانی رو داشتیم و نظریه ها رو که 17 نقد انجام شد و همینطور نقد کتاب ملی رو 11 کتاب ملی نقد شد و یک کتاب بین المللی. کرسی نقد یک مورد داشتیم و نقد کتاب و مقالات علمی رو به خصوص در بحث مقالات علمی مقاله داشتیم، 11 داشته انتقادی و همینطور رونمایی از آثار علمی جدید یک مورد رو برگزار کردیم. یکی از مهمترین مباحثی رو که ما با مجوز شورا در حقیقت مباحث خودمون اضافه کردیم، نشست‌های تخصصی و همینطور نقد آثار هنری بود که اینها به واقع مباحث تخصصی گروه هنر هست که به خصوص در حوزه بحث نقد هنری که هدف ما یک تولید متن فرهنگی هست برای اینکه آگاهی ببخشیم و ارتقا بدیم سطح بیان هنری و دریافت جامعه مخاطب و مؤثر و مفید باشه برای اینکه مخاطبین ما چگونه با نمایشگاه ها و آثار هنری برخورد بکنن و اونها هم مورد نقد و بررسی قرار بگیره و همینطور سنجش کیفیت ها و ارزش های به واقع پیدا و ناپیدا در اثر هنری بسیار مهمه و بیان مستدل اونها به زبان ساختارمند، چون یکی از مهمترین مباحثی رو که ما داریم این هست که در حوزه هنر خب بحث نقد کمتر مورد عنایت قرار گرفته و این فضا باید هم موضوع ساختارمندیش و هم اهداف اصلی که بحث نقد هنری هست بیشتر توجه بشه بهش و به همین دلیل هم بحث نقد آثار هنری برای ما بسیار اهمیت داره و به همین جهت هست که شناخت بهتر هنرمند درش اتفاق میفته، معرفی آثار جدید و یا بازخوانی قدیم و معرفی جدید در بیان هنری، این همه نکاتی هست که در یک اثر گرفته و به روز شدن آثار هنری اینها نیاز به نقد و بررسی عمیق‌تر و دقیق‌تری داره که این رو در فضای جامعه هنری بتونیم ما جا بندازیم مباحثش رو، که خوشبختانه خب این نشست‌های مختلفی که ما برگزار کردیم حدود 16 نشست و سخنرانی رو داشتیم و همینطور 3 مورد نقد آثار نظریه و آرا رو داشتیم که برای ما بسیار اساسی بود. اما نکته دیگری که داشتیم مثلا در همین بحث نشست هامون بر سیاستی که در سال گذشته تبیین فرمودید، مسئولیت اجتماعی هنر در بحران کرونا رو برگزار کردیم با 3 سخنران که برای بحث ما بسیار جالب توجه بود در حوزه هنر، یا مثلا در بحث نقد آثار نقد و تحلیل کمپین تبلیغاتی بانک ملت رو داشتیم که خب مستحضر هستید در این فضای تبلیغاتی که در سطح کشور و بخصوص در شهر تهران داره اتفاق میفته، کمپین های مختلف تبلیغاتی ایجاد میشه، چگونگی برگزاری این کمپین ها و مباحث نقد و تحلیل این کمپین ها در این موضوع به خصوص موردی بحث بانک ملت رو مورد توجه قرار دادیم و سخنرانی شد. یک گزارش مکتوب رو هم البته ما طبق روال خودمون که در خدمت شما بودیم در پایان سال خدمت حضرت عالی و آقای دکتر قبادی تقدیم کردیم که کاملا ویژگی ها و خصوصیت های برنامه اجرا شده سال 99 بوده که امیدواریم مورد عنایت قرار گرفته باشه که به صورت مکتوب ارائه دادیم. نکته دیگر این که ما در مجموعه فعالیتی که داشتیم کاری رو انجام دادیم در حوزه سند پیشنهادی اقتصاد هنرهای سنتی که این برای اولین بار در حقیقت تدوین شده، انجام شده و اگر اجازه بفرمایید من این رو به صورت مکتوب خدمت حضرت عالی آقای دکتر قبادی تقدیم بکنم که شاید از اون مواردی است که واقعا بعد از 40-50 سال ما چیزی رو در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی خودمون نداشتیم. بیش از یک سال روی این موضوع کار کردیم، آماده است برای هم نقد شدن و هم ارائه به مراکز ذی‌صلاحی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن. به همین دلیل برای ما اهمیت بسیاری رو داره، منتها چون وجه به اصطلاح تألیفی دارد و میخواهیم که به اصطلاح اون جایگاه تألیفیش رعایت بشه، من خواهشم اینه که اگر صلاح دونستید، من چون خدمت حضرت عالی میفرستم این رو، اگر صلاح دونستید به یک شکل مناسبی انتشار منتشر بشه و حتی پیشنهاد بشه به مراکز تصمیم گیری دولت که این سند پیشنهادی اقتصاد هنرهای سنتی برای اولین بار در طی 40-50 سال اخیر در حقیقت اتفاق افتاده و اهمیت بسیاری رو داره برای حوزه ما به خصوص در این مجموعه، چون ما بحث اقتصاد هنر رو در سالهای گذشته داشتیم به صورت عام، اما در حوزه اقتصاد هنرهای سنتی و صنایع دستی که بخش عظیمی از هنرمندان و استادکاران رو در سطح کشور بیش از 4-5 میلیون نفر رو در حقیقت شامل میشه، در سطح کشور مستحضر هستید، در این حوزه کاری اتفاق نیفتاده بوده در 40-50 سال اخیر و این برای اولین بار هست که چنین سند پیشنهادی اقتصاد هنرهای سنتی تدوین شده. منتها نکته ای که می‌خواستم عرض کنم این هست که خب در گذشته ما مباحثی رو داشتیم از حوزه تدوین کتاب، تألیف کتاب و همینطور بحث پژوهش هایی که باید اتفاق بیفته. خب در طی این دوره اتفاقی که افتاد این که خب کتاب هایی که آمده یا مباحثی که مطرح شده وقتی که از شورای متون داور اون رو تصویب میکنن، تایید میکنن، وقتی که به مجموعه انتشارات پژوهشگاه وارد میشه مجددا پژوهشگاه این رو به داوری میذاره. این به نظر من واقعا تضعیف جایگاه علمی شورای بررسی متون هست و همینطور تضعیف علمی جایگاه پژوهشی که ما اجازه طرح پژوهشی نداریم اگر این طرح پژوهش اتفاق بیفته. خب این دو مورد انتقاد بنده است که به هر حال در مجموعه این شورا در اتفاق میفته، ان شاءالله شرایط مناسبش فراهم. خوشحالم به اینکه سایت و سامانه نقدنامه در مجموعه راه اندازی شده. خواهشم این هست که آقای دکتر کریم مطهر برای هنر این سامانه رو راه اندازی بکنن که ما هم بتوانیم مباحث خودمون رو در اونجا قرار بدیم. و پیش دیگر این که با توجه به اینکه ما در طی سال گذشته نزدیک به 20 شاید سخنرانی داشتیم، همینطور از کارگاه ها و حتی بعضا با استادان و پیشکسوتان هنر مصاحبه هایی رو داشتیم، یک مجموعه خوبی آماده شده. نمیدونم در پژوهشگاه آیا این امکانش هست که این فیلم ها و این اسناد تصویری که در حقیقت ما داریم یا سخنرانی هایی که تبدیل به مقاله یا یادداشت و متن نشده بلکه سخنرانی به صورت ضبط شده و استادان و هنرمندان مباحث خودشون رو مطرح کردن یا مصاحبه هایی که ما با استادان و هنرمندان داشتیم، اینها آماده است که اگر واقعا در فضای پژوهشگاه بتونه اینها ارائه بشه در حالا یا سایت مجموعه، سامانه مجموعه یا در آرشیو پژوهشگاه حداقل اینها نگهداری بشه به عنوان اسناد که قابل استناد هست. بسیاری از اینها و شاید بسیاریشون در سالهای آینده دیگه قابل دستیابی به نباشد، خصوص بسیاری از هنرمندان رو که سن و سال بالایی دارن خدای نکرده از دست بدیم و میتواند به عنوان اسناد آرشیوی مجموعه هم نگهداری بشه. اگر این اتفاق هم بیفته ما یک مجموعه از اسناد تصویری و مصاحبه ها و سخنرانی های اینچنینی رو داریم که میتونه در اختیار پژوهشگاه قرار بگیره و به ترتیبی فکری براش بشه. بیشتر از این مصدق نمیشم، در خدمتتون هستم و خیلی متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر شریف‌زاده، سپاسگزارم از جناب عالی. من فقط دو تا نکته رو عرض کنم. یکی این که حالا آقای عسکری ایشالله این کار رو انجام بدن، سه تا گروه ما تا حالا درخواست در واقع سامانه دیجیتالی رو از ما نکردن. این سه تا گروه رو هم من اینجا میبینم، گروه هنر هست، باستانشناسی و علوم تربیتی. من خواهشم اینه که آقای عسکری اینو مکتوب از این گروه ها بخواد، چون اینا گروه باید تعیین کنه که این سامانه در واقع مدیرش کیه و هیئت تحریریش کیه. یه سری به اصطلاح اطلاعاتی که از گروه ها انشالله ما باید بگیم. من خواهشم اینه که این سه تا گروه هنر، باستانشناسی و علوم تربیتی رو آقای دکتر عسکری ما نامه به آماده کنه برای این گروه ها و از اینا خواهش کنه هرچی زودتر. یعنی ما گروه هنر اگه نداره بخاطر این که خود گروه هنر تو رو به ما درخواست نداده، ولی ما
چشم. من در جریان نبودم، خدمتتون تو مکتوب اعلام کنم.
حتما چشم، خیلی ممنون. حالا ما هم نامه میزنیم یادآوری میکنیم. مطلب بعدی اینه که بازم آقای مقیسه نامه ای به همه گروه ها انشاءالله بزنیم بعد جلسه، بعد جلسه منظورم تو اوایل هفته، و این گزارش هایی که دوستان ما زحمت کشیدن ارائه کردن و ما مکتوب هم تو دبیرخونه داشته باشیم انشاءالله، یعنی درخواست کنیم که برای ما تو دبیرخونه بفرستن. آقای دکتر ما 10 دقیقه وقت داریم، گروه علوم اجتماعی هم طبق برنامه مونده، اگه شما مطلبی دارید فرمایشی هست.
گروه اجتماعی که داده
بفرمایید. آقای دکتر خوبه،
آقای دکتر من اجازه بفرمایید که در ارتباط با گروه هنر یه عرضی داشته باشم و بعد در خدمت شما هستیم. اولا آقای دکتر شریف‌زاده خیلی منظم، هدفمند، جهتمند و متنوع و پرکار و در کنار اونها تدوینگر کار میکنن. تقریبا هیچ سالی نشد که ایشون یه گزارش مشروع و مستند و مصور لطف نکنن. این بسیار جای قدردانی هست. نکته دیگر فرمایشی که آقای دکتر داشتن، من خواهش میکنم دبیرخانه اینو بسیار جدی بگیره. روابط عمومی پژوهشگاه موظفه حتما این کار بکنه. خب این محصولاتی که تصویری هن یا حتی غیر تصویری هن و تدوینی هن، اینا دیگه نیاز به فیپا و اینها نداره دیگه. آقای دکتر ملایی هم اجازه بدن که روابط عمومی بدون فیپا و اینا به عنوان یک کار مستندی مدیریتی اینا رو در حد محدودی چاپ بکنه. و حتما خواهشم از جناب دکتر کریم و جناب دکتر خلجی به این کار اهتمام بکنن. ببینید ما در حقیقت هر چی جلوتر میریم متوجه میشیم که علوم انسانی بدون هنر اثر بخشیش خیلی خیلی کمه. این فضای مجازی که به طور مضاعف نشون داده که در واقع پیوند ماهوی علوم انسانی هنر چقدر زیاده. حالا من چون یکی از ارادتمندان هنرم و رشتم ادبیات و حوزه زیبایی شناسی و نقد ادبی هم کار میکنم، برای من ملموس‌تره. ما به ویژه حالا هفته دفاع مقدس هم هست، این هم حسن استفاده بکنیم. من به مصاحبه مشروعی هم کردم تو سایت پژوهشگاه هست، آقای عسکری اگه مایل بودن که سر و چشم دوستان درد بیاد خدای نکرده توی گروه شورای متون هم بذارن اینو. ببینید ما الان یکی از خلاهای مهمی که در حوزه ادبیات دفاع مقدس داریم جناب دکتر خلجی، اون کم منتقل شدن ارزش ها، آرمان ها و اهداف ناب و خالص اولیه دفاع مقدس به نسل های بعدیه. یکی از دلایل مهمش میدونید چه؟ برای اینکه علوم انسانی و هنر خوب پیوند نخوردن در این زمینه. یا هنر به تکنیک صفر پرداخته، یا علوم انسانی به نظریه صفر پرداخته، تاریخ، همه چی. و اگر ما بین علوم انسانی و هنر پیوند ایجاد بکنیم، مطمئنن ارزش‌های دفاع مقدس بهتر به نسل آینده منتقل میشه. و یکی از کارهای خوبی که پژوهشگاه میتونه بکنه همکاری بیشتر بین گروه ادبیات، گروه تاریخ، گروه علوم سیاسی و حتی گروه فلسفه با هنر هست که بتونه فرض کنه یه دونه نمونهش تو حوزه، مثال میزنم، ادبیات دفاع مقدس کار کنن، جای دیگه کار کنن. این از این جهت ما باید حضور گروه هنر در شورای متون یه دستاوردهای مهم بدونیم، مغتنم بدونیم. و شخص آقای دکتر شریف زاده بسیار فعال و روزآمد و خوش ارتباطه. یه پرسش هم از جناب دکتر شریف زاده خودم دارم. آیا ما نمیتونیم با فرهنگستان هنر، با توجه که ما تفاهم‌نامه فرهنگستان هنر داریم، با بخشای از وزارت ارشاد اینها یه مقدار نهادینه تر همکاری بکنیم؟ این خواهشم اینه این زمین ها رو هم بررسی بکنین.
بله چشو.
حتی آقای دکتر کریمی این فرصت رو غنیمت بشماریم، سریع بدون معطلی یه ظرفیت های مشترک با یونسکو، چه یونسکو مرکزی در پاریس و چه یونسکو خودمون در ایران، یعنی چه آقای دکتر پاکتچی که عضو هیئت علمی ما هستن و سفیر ایران در یونسکو و چه آقای دکتر ایوبی، ببینیم تو این زمینه هم کل نه فقط شاخه هنر، آقای دکتر کریمی ما واقعا شما یه صورت مسئله همکاری با یونسکو رو تعریف کنید در شورای متون. آقای دکتر پاکتچی خب عضو اینجا علاقه‌مندن و مطمئن باشید که هرچی از دستشون برگرد انجام میدن، کمک میکنن این زمینه. ببخشید
الان صدای من میاد؟ الان صدای من میاد؟
سلام عرض میکنیم جناب دکتر گلشنی.
صدا میاد؟
صدا شما مطمئن؟ بله بله جناب دکتر. سلام عرض میکنم خدمت شما.
بله خیلی ممنون.
تشکر میکنم از تشریف فرمایید.
وبکم من بزنم یا نزنم؟
وبکم رو ما الان 9:55 دقیقه، ما ساعت 10 طبق برنامه هم میتونین وبکم رو خدمت.
جناب دکتر گلشنی سلام علیکم.
سلام عرض میکنم.
حال شما خوبه؟ صدای بنده میاد خدمت شما؟
بله ارادت دارم. بله بله
خواهش میکنم. بزرگوارین جناب استاد اگر اجازه بفرمایید ما این تتمه بحث جاریمونو تا رأس ده داشته باشیم، شما هم تشریف داشته باشید، از محضرتون هم بهره مند بشیم. پس آقای دکتر کریمی بس انشالله دبیرخانه با یه بررسی بیشتری این نامه ها رو تهیه بکنه، بریم خدمت خانم دکتر سفیری.
بله خیلی ممنون. خدمت خانم دکتر سفیری، چون ما الان آقای دکتر گلشنی رو هم در جلسه داریم، خانم دکتر سفیری ما حدود 3 دقیقه وقت داریم خدمت شما باشیم، تا سر ساعت 10 ما خدمت آقای دکتر گلشنی باشیم.
سلام عرض میکنم مجدد هم خدمت آقای دکتر گلشنی هم
همکاران
محترم.
من
کوتاه عرض کنم که کار گروه علوم اجتماعی با حالا تعداد جلساتی که معمولا برگزار کرده گذشته و 20 مقاله که سفارش داده بودیم در واقع 16 مقاله برگشت و ارزیابی شد و در مجله پژوهشنامه انتقادی یک شماره چاپ کردیم که در زمستان 99 بود، یعنی اسفند 99 منظورم. بنابراین تلاش ما بیشتر روی پژوهشنامه انتقادی گذشته که حتما مطلع هستی تو جشنواره کتابم از مقالات علوم اجتماعی تقدیر شده. یادداشت‌های انتقادیمون 8 تا بوده و الان تکمیل شده و در شرف انجام. دو طرح پژوهشی داشتیم که در رابطه با علوم انسانی و بحران کرونا بوده که با اینکه همه کاراش انجام شد و حتی داوری شد، ولی برای اینکه جایی ساپورتش بکنن لازم مالی جایی پیدا نشد و عملا همجور باقی موند. ما دو نشست مهم داشتیم که یکیش بیشتر از سیاستگزاران حوزه اشتغال و تامین اجتماعی بود که تحت عنوان کرونا فقر، بیکاری و حمایت اجتماعی بود که دکتر کردونی که خودش رئیس مؤسسه پژوهش‌های تامین اجتماعی و دکتر ازدی که مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کاره بحث داشتن و خب الان آقای دکتر به جا می‌فرمایند که خب بالاخره اینا باید به توصیه‌های سیاستی در واقع نتیجهش معلوم بشه و واقعا نیازمند این هستیم که این کار انجام بشه. کار بعدیمون، نشست بعدیمون در هفته پژوهش روش‌های پژوهش اجتماعی در دوران کرونا و پس کرونا تحولات و چالش‌ها بوده. بیشتر تاکید داشتیم که شرایط کرونایی و وضعیت ارتباط مجازی روش‌های تحقیق راه‌های جدیدی رو در واقع پیش کشیدن و چالش‌ها رو چگونه میشه نتیجه داد. در مجموع ما کارهای دیگر رو نرسیدیم. خیلی دنبال ویژه‌نامه همایشمون بودیم که هنوز هم نتیجه نداده و امیدواریم که در واقع همایش ها و نشست هامون رو به بعد بتونیم در سامانه نقدنامه همجور که آقای دکتر ملایی گفتن اونجا به اصطلاح وارد کنیم که دیگه اینقدر درد سر چاپش رو نداشته باشیم. من تشکر و بحثم رو تموم میکنم.
خیلی ممنون خانم دکتر سفیری، سپاسگزاریم از سرکار.
آقای دکتر فقط اگر یه نکته آخرش اجازه بدید. آقای دکتر من این عرض کنم، وقتی سال شما از نیمه گذشته کتاب ها رو میخرید، این یه نکته رو عرض کنم که این باعث میشه زمان برای نوشتن مقاله برای اساتید به ویژه به شرایط کرونایی که هر یه دوره گرفتن، این دیرتر مقالات دست ما برسه. اینو خواستم عرض کرده باشم.
خیلی ممنون خانم دکتر. آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید که الان هم ساعت 10، من مجددا سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر گلشنی استاد بزرگمون و تشکر کنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و امروز خدمتشون هستیم. آقای دکتر من پیشنهاد میکنم بیه مقدمه خدمت جناب عالی باشیم، بعدش ما به اصطلاح جلسه رو خدمت آقای دکتر گلشنی باشیم.
بله چشم، من سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب استاد دکتر گلشنی.
سلام.
به هر حال خیلی خدا رو شاکریم که بنیانگذار شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی رو امروز زیارت و حالا مجازی هم شده میکنیم و انشالله تصویر جناب استاد هم داشته باشیم اگر مقدور باشه. و باز خدا رو شاکریم که با صدق نیت ایشون این شورا همچنان بالنده و پویا و مسئله مردار آمده جلو و داره خدمت میکنه به نظام دانشگاهی، روزآمدسازی و غنیسازی منابع دانشگاهی. ولی اگه جناب استاد اجازه بفرمایند، من حدود یک دقیقه درباره گروه جامعه شناسی که گزارش دادن نکاتی رو عرض بکنم.
جناب استاد صدای ما رو میشنوین؟
بله.
اگر ممکن است دوربین هم روشن بفرمایید که ما از تصویر شما هم بهره مند بشیم. اگر اجازه بفرمایید من درباره گروه علوم اجتماعی نکته هم عرض کنم. خانم دکتر سفیری خیلی از سرکار ممنونم. خوشبختانه همه شاهد بودین که موضوع گروه علوم اجتماعی هم چقدر زنده روز آمد بود و از زوایای گوناگون مسئله کرونا رو بهش پرداختن. این بسیار مهمه، خیلی مهمه که ما اصحاب علوم انسانی اینقدر نسبت به ابعاد اجتماعی، انسانی، فرهنگی، تاریخی، حتی تمدنی این ولی عظیم که دنیا رو تکون داده در واقع حساسیم و میتونیم راهبرد تولید کنیم. من آقای دکتر قنبرلو، آقای دکتر مولایی، صدای منو میشنوین شما؟ من تا اونجا که یادمه ما خوشبختانه رفت بردیم هیئت امنا و مصوبه گرفتیم که در مقابل هر گزارش راهبردی و توصیه سیاستی پژوهشگاه امکان پرداخت داشته باشه. میخوام از این فرصت برای دبیرخانه شورای متون استفاده بشه. آقای دکتر کریمی مصوبه هیئت امنا رو فوری بگیرین و بر مبنای مصوبه پرداخت داشته باشین، چون به هر حال این وقتی میخواد تبدیل به گزارش راهبردی بشه یا توصیه سیاستی باشه یک کار فوق‌العاده میخواد. خواهش هم اینه که سریعا هماهنگ بکنی با معاونین محترم، اگه لازم شد بندم نامه میسین. واقعا این هفته نگذره ها، سریع در واقع بتونیم از محل این اعتبار برای گروهایی که این همه زحمت کشیدن امکان تبدیل به گزارش راهبردی باشه. اون استادی که از سازمان تامین اجتماعی، اون استادی که از دانشگاه تبریز، اصفهان و هر جای دیگه زحمت کشیده بتونه با کمک دبیرخانه و مدیران گروه ها اینو، همین نمونه‌ای که امروز خدمتتون دادم، این در واقع گزارش راهبردی نمونه است، ان شاء الله داشته باشیم. خیلی ممنون. عذرخواهی میکنم در خدمت جناب استاد دکتر گلشنی هستیم. در
آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید، آقای دکتر قبادی از طرف پژوهشگاه تو قسمت چت نوشتن که آقای دکتر گلشنی لطفاً میکروفون یا همون وبکم رو کلیک کنن، بعد روی گزینه استارت شیرینگ هم کلیک کنن، اون موقع تصویرشون فعال میشه. یعنی دست خودشونه از اون بر باید.
هر دو رو کردم نیومد.
نیومد. من
هر دو رو کردم، استارت شیرینگ هم زدم، نایمد.
حالا شاید اینترنت اینا بعضی ما دیروز هم مشکلات داشتیم، اینترنت ضعیف باشه اینجا میشه. خب اگر اجازه بفرمایید در هفته دفاع مقدس با ذکر صلواتی نثار روح بلند شهدای دفاع مقدس به استقبال سخنرانی جناب استاد دکتر گلشنی بریم. همونطوری که برنامه اعلام شد منم خدمتشون عرض کردم، دوستانم در جریانن، حدود نیم ساعت از سخنرانیشون بهره مند میشیم و نیم ساعت هم پرسش پاسخ استادان محترم رو خواهیم داشت.
صلوات بر محمد دیگه هم بی‌زحمت آقای دکتر.
بله.
دوستان دیگه هم میکروفوناشون رو خاموش کنم.
بعد و آل محمد.
آقای دکتر هم آقای دکتر گلشنی یه بار از ابتدا دوباره شروع کنن، یه دو پله عقب‌تر برن، این استارت شیرینگ رو بزنن میاد. چون ما ایشونو ببینیم خیلی بیشتر استفاده میکنیم.
الان یه مرتبه دیگه برمیگردم.
برای یه مرتبه خارج بشید بی زحمت، بعد وارد بشید که کنم درست.
آقای دکتر گلشنی عذرخواهی میکنم، من از قسمت آی تی دارم صحبت میکنم. اول سلام میکنم خدمت تمام اساتید. شما روی دکمه وب کم که کلیک میفرمایید چی میبینید؟ به من میبینید؟
بکنم خارج شدن.
خارج شدن دوباره برگرد.
بله. حالا از این فرصت استفاده کنم از دوستان دیگه ای که صحبت نمی کنم. من ببینم خیلی از این میکروفون ها روشنه. من خواهشم اینه که اونایی که صحبت نمی کنن هنگام صحبت آقای دکتر گلشنی میکروفون ها رو اگه خاموش بفرمایم ممنون میشیم.
آیتی همه رو ببنده دیگه. حالا اگه دوستان هم نمی بندن خود آیتی از اونجا میتونه همه رو ببنده.
این کارو.
بله. من میبندم الان.
ببخشید من خانم اشرفی شما هستین؟ من شماره موبایل دکتر گلشنی هم فرستادم، یه تماسی باشون بگیری ممنون میشم.
حتما، بله چشم.
خواهش میکنم، ببخشید.
خب ما چون تا جلسه در واقع آقای دکتر وارد بشن، من از این فرصت استفاده میکنم از همه همکارانمون تو دبیرخونه، آقای دکتر خلجی، آقای مقیسه، آقای عسکری و همچنین خانم جدیدی، آقای اسماعیلی، آقای عاکفی. واقعا این روزا یه خورده کارها هم زیاد شده و دوستان ما بسیار زحمت میکشن و شاید به قول معروف چی میگن، زحماتشون هم زیاد دیده نشه و جا داره از همه این دوستان تشکر کنیم. و الان ما همیشه گزارش‌هایی از همه این دوستان می‌خوایم و معمولا هم در اسرع وقت آماده می‌کنن، ما خدمت آقای دکتر قبادی و دیگر همکارانمون می‌فرستیم.
بله، باید صرف نظر کنیم از وبکم چون کار نمی‌کنه.
خب
صدای من میاد؟
ما صدای شما آقای دکتر گلشنی داریم، ولی از طرف آیتی یه سوالی از شما پرسیدن، اگه خانم اشرفی هستن الان میتونن یه بار.
آقای دکتر کریمی، فکر کنم از تصویر باید بپذیریم که محروم میشیم و از صدا استفاده کنیم دیگه، آی تی هم نتونست کاری بکنه دیگه. خب صلوات دیگری مرحمت بفرمایید، خدمت جناب استاد باشیم.
بسم الله
الرحمن الرحیم، صلی الله علی
محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، به نزد اون که جانش در تجلاست همه عالم آب حق تعالاست. خدمت همکاران عزیز از جمله دوستان قدیمی سلام عرض میکنم و افتخار میکنم که خدمتتون هستم. مسئله فرهنگ مهمترین مسئله است که متاسفانه در جمهوری اسلامی از بعد از انقلاب فراموش شد، فرهنگ فراموش شد. و ما هر لطمه الان داریم میبینیم، از اون میبینیم. الان هم توی انتخابات اگه توجه کرده باشید فرهنگ اصلا مطرح نبود. و این ببینید، فرهنگ آینده هر کشوری را میسازد، توسعهش بستگی به فرهنگش داره و فرهنگ هم ریشه در علوم انسانی داره. بنابراین من راجع به این دو سه تا میخواستم صحبت کنم. راجع به فرهنگ تعاریف مختلفی شده. اجمالاً فرهنگ نظامیست که شامل باورها، هنرها، عادات، اخلاق و مواریث ملی و خصلت‌های بومیست و شکل دهنده ذهنیت افراد و رفتار جامعه است. اون باورها و مفروضات انسان نسبت به نظام هستی جایگاه انسان در اون را در بر دارد و رفتار افراد انسانی نسبت به یک دیگر انسان‌ها را شکل می‌دهد. تو میهن عزیز ما همواره معارف دینی یه مؤلفه عمده فرهنگ بوده که انعکاسش را تو ادبیاتمون می‌بینیم. ولی الان متاسفانه چنین نیست. بنده تو شورای عالی انقلاب فرهنگی بارها عرض کردم که فرهنگ حاکم بر جوامع علمی ما نه شرقی، نه غربی، نه اسلامی. غربی نیست برای اینکه بعضی جهات مثبت غرب که منجر به ترقی شده را نداریم. شرقی هم نیست برای اینکه ژاپن و چین هم بالاخره خودشون را نجات دادن و جلو اومدن به خاطر تغییر فکر. اسلامی هم نیست برای اینکه میبینید خبرنگار CNN اومد ایران و بعد گفت که تهران آمریکایی ترین شهر که من دیدم. بنابراین فرهنگ اسلامی را ما توی دانشگاه ها و مدارس به طور واضح نمیبینیم. به علت شمین است که با رشد علم دانشگاه ها به تخصص ها فقط پرداختن، اخلاق و حکمت و اینا فراموش شد و ذهنشون فقط و فقط مترتبه بر اون چیزایی که به تخصصشون مربوط میشه. دانشگاه امروزی ما قانع به پرورش متخصصه، اما این منجر شده به یه دیدگاه فقدان، یه دیدگاه کلنگر در دانشمندان جواب علمی ما. و عرض میشه بچه این یه واقعیت است که ما با عینک فرهنگی به امور نگاه نمی کنیم. این در حالی است که در اسلام همه امور مادی وسیله است برای رسیدن به اهداف معنوی. متاسفانه در وضعیت فعلی تو مراکز آموزشی ما، حالا چه آموزش پرورش چه دانشگاه، فرهنگ یه بعد فراموش شده است. چیزی که مطرح نیست اینه که ما علم را برای چی میخوایم، فناوری را برای چی میخوایم، میخوایم جامعه ما به چه مقام و وضعیتی برسه. دانشگاه و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ما باید رابطه جدید بین علوم و طبیعی و علوم انسانی و بین رشته های مختلف دانش و حیات انسانی و نیازهای اجتماعی برقرار کنند. یه دانشجو علاوه بر رشته تخصصی خودش باید چیزهایی را یاد بگیرد که او را در تعامل با جامعه انسانی کمک کنه. حالا این واقعا نکاتی است که مطرحه، ولی ریشه فرهنگ تو علوم انسانیه. در محیط ما واقعا علوم انسانی شأنی نداره. فرض میشه نصف دانشجویان ما، مؤسسات آموزشی ما توی علوم انسانی هم، تعداد هیئت علمی و فارغ التحصیل تو علوم انسانی هم بیشتر از مهندسی و علوم پایه است، نشریات هم همینطور، ولی علوم انسانی شأنی نداره برای ما. و عرض میشه وقتی غالب مشاغل حکومتی هم و مراکز تصمیم گیری هم دست فارغ التحصیلانه علوم مهندسی و پزشکیه. علتش هم این است که دانش آموختانگان رشته های علوم انسانی آینده شغلی برای خودشون نمیبینن. یه دلیلش هم برمیگرده به سابقه ورود علوم غربی به ایران. وقتی که جنگ ایران و روس بود اینا فکر کردن ابزار فنی نیاز دارن، دانشجو فرستادن به خارج، اونا علوم رو یاد گرفتن، ولی در اون موقع در غرب علوم انسانی شأنی نداشت. اونایی که اومدن علوم در واقع علم را به صورت سکولار رایج کردن. اما امروزه غربیان اهمیت علوم انسانی را فهمیدن و به همین جهت در غرب علوم انسانی الان در از شأن والایی برخوردارن. در دهه 1960 میلادی یا 1340 شمسی که بنده آمریکا بودم علوم انسانی اصلا شأنی نداشت. اما الان چطور؟ در آمریکا و انگلیس یه چهارم کل مقالات تو علوم انسانی است. و عرض می شود که همطور که خواهم گفت خیلی شأن مهم داره. صریحا توی خبرنامه دانشگاه MIT که بزرگترین دانشگاه مهندسی آمریکاست میگه ما به یه توافق گسترده رسیده ایم که یک زمینه محکم در علوم انسانی، هنر و علوم اجتماعی نه تنها یه مؤلفه ضروری برای حیات رضایت بخش است، بلکه پیش نیازی برای شغل تخصصی موفق است. بعد از جنگ جهانی دوم که چند میلیون ها کشتار به باد داد، جنگ جهانی اولم میلیون ها به کشتار به باد داده بود، عرض میشه وقتی اینشتین درست بعد از جنگ جهانی دوم اومد و یه تلگرامی به چند صد عالم برجسته فرستاد و گفت چی؟ جهان با بحرانی روبروز که هنوز به وسیله اونهایی که قدرت دارن تصمیمات مهم برای خیر شر بگیرن درک نشده است. قدرت آزاد شده اتم همه چیز جز نحوه تفکر ما را تغییر داده است. بنابراین ما به سوی فاجعه بی نظیر داریم میریم. اما فهمیدن کم کم بعد از جنگ جهانی دوم که علوم اجتماعی و انسانی مطرحن واقعا. یه دی اولا متذکر شدن از سود استفاده هایی که از علوم و فنون شده. خود راسل هشدار داد که عرض می شود اگر علوم به این صورت پیش برد و فنون پیش برد تمدنی برای انسان نمی بونه. اومدن اساتید مهندسی دانشگاه MIT که بزرگترین دانشگاه تکنولوژی آمریکاست یه مقاله ای نوشتن توی نیویورک تایمز که فارغ التحصیلای ما موفق نیستن. رئیس دانشگاه آدم دانایی بود، یه جلسه ای بگذاشت بین علوم انسانی ها و مهندسی ها، قرار شد که مهندسی ها حتما یه تعدادی علوم انسانی بگیرن. معلوم شد که فناوری ها عملا تبعات ارزشی و فرهنگی دارن. نباید فناوری را صرفا یه ماشین دید، باید ابعاد کاربردی اجتماعی اونم در نظر گرفت. تبعات منفی فناوری محدود به آسیب‌های زیست محیطی یا غیره نیست، ساختار جوامع را تغییر میده. مردم به قول از میشود یه چی از این علمای بزرگ چیز میگه که تکنیک در خدمت انسان به تکنیک خدای انسان مبدل شده و مردم دارن دنبال این میرن که محیط خود را اونطور که تکنیک ایجاب میکند بکنن. به همین جهت یک کتابی این نیل پوستمن نوشته، تکنوپولی، که این را مرحوم طباطبایی، صادق طباطبایی اینا ترجمه کردن به فارسی، اطلاعات روز انتشارات اطلاعات چاپ کرده. میگه فناوری‌های جدید از یه طرف چیزی را به ما میدن، از یه طرف چیزی را از ما میگیرن. اتومبیل مزایایی داره ولی هوای ما را مسموم میکنه. از میشود در جامعه تکنوپولی تکنیک در خدمت انسان به تکنیک خدای انسان تبدیل شد. به همین جهت وقتی که این چیزا را فهمیدن یه مرتبه متوجه علوم انسانی شدن. از دهه 70 به بعد در سال 1976 آلمان‌های انجمن تخصصی به نام انجمن فلسفه و فناوری را انداختن که گفتگو بین فناوری و فلسفه را بیفته. مجله ساینس در سال 2011 توی مقالش 12 دلیل ذکر که چرا باید دانشجویان علوم و مهندسی دروس علوم انسانی هم بگیرن. عرض می شود که این چیزایی که ساینس نوشت این بود: علوم انسانی شما را آماده می کند که وظیفه شهروندیتون را در ارتباط با مسئولیت‌های اجتماعیتون بفهمید. علوم انسانی به شما اجازه می‌دهد که با ایده‌های خلاق خارج از حوزه خودتون آشنا شوید. به شما مهارت انتقاد از خود را میده. به شما توانایی ارتباط با دیگران را میده. تأثیر علم و فناوری بدون میگه که تأثیر علم و فناوری در جامعه را بفهمید. از این جهته که در سال 2000 هیئت اعتبارگذاری مهندسی و فناوری در آمریکا گفت برنامه‌های آموزشی مهندسی آمریکا را تایید می‌کنید اگه حداقل یه عده دروس در علوم انسانی و غیره بگیرن. یه سال ریاضیات و علوم پایه، نیم سال علوم انسانی و اجتماعی، یه سال نیم موضوعات مهندسی. و مطالبی میگن که چون وقت کمه من ازش می‌گذرم. بالاخره در مورد ضرورت افزودن علوم انسانی به برنامه علوم تجربی خوبه که جمله نامه‌ای را که انشتن در 1952 در روزنامه نیویورک تایمز چاپ کرد اون نامه رو براتون بخونم. خیلی نامه قشنگیه. میگه کافی نیست که به یک انسان یک تخصص آموزش داده شود، زیرا اگرچه اون ممکن است ماشینی مفید باشد اما شخصیتی انسانی با رشد موزون نخواهد بود. لازم است که دانشجو شناخت و احساس زندگی از زیبایی‌ها و اموری که از لحاظ ارزشی خوب هستند داشته باشد و الا وی با این دانش تخصصی بیشتر به یک سگ تربیت شده شباهت دارد تا انسانی که به طور موزون رشد یافته است. او باید بیاموزد که اهداف انسان‌ها و توهمات و رنج‌های آنها را بفهمد تا رابطه ای مناسب ببخشید. بفرمایید. سلام. من الان توی برنامه. ببخشید، فکر کردم ممکنه از دفتر شما باشه زنگ بزنم. از این جهت میگید که والا با این دانش تخصصی بیشتر شبیه یک سگ تربیت شده خواهد بود تا انسانی که به طور موزون رشد یافته است. او باید بیاموزد که اهداف انسان‌ها و توهمات و رنج‌هاشون را بفهمد تا رابطه‌ای مناسب با هم جنان و جامعه‌اش برقرار کنه. ببخشید. این چیزیست که من در نظر دارم وقتی که توصیه میکنم علوم انسانی مهمه، این حرف انشتنه. تأکید بیش از حد روی سیستم رقابتی و تخصص ناقص به خاطر مفید واقع شدن فوری آن، روحیه ای را که همه حیات فرهنگی و از جمله دانش تخصصی به اون وابسته است از بین میبرد. تو سالهای اخیر بعضی از دانشگاه های غرب برنامه های حاوی علوم انسانی و علوم مهندسی را دادند. دانشگاه MIT برنامه در زمینه علم و فناوری و جامعه داره. دانشگاه MIT لیسانس مشترک بین علوم انسانی و مهندسی میده، لیسانس مشترک بین علوم انسانی و علوم پایه میده. دانشگاه واشنگتن تو سنت لوئیس میگه دانشجویان مهندسی و علوم کاربردی باید حداقل 18 واحد علوم انسانی و اجتماعی بگیرن. الان تو بعضی دانشگاه های غرب درس هایی در زمینه ابعاد فرهنگی فناوری ارائه می شود. تو استنفورد درس علم فناوری و جامعه معاصر، درس اخلاق علم و فناوری، درس فرهنگ و فناوری تو MIT داده میشه. درس مطالعات اجتماعی، اطلاعات و فناوری تو دانشگاه جورجتاون، درس ارتباطات، فرهنگ و فناوری دانشگاه جورجتاون، درس فلسفه مهندسی که مشخص بکند اصلا مهندسی چیست. الان شواهد احیای مخصوصا فلسفه تو غرب خیلی احیا شده. الان بعضی مجلات هستن که مسائل و بحث‌های عمیق فلسفی را در فیزیک مطرح می‌کنند. کنفرانس‌های بسیار زیاد بین فیزیک و فلسفه تشکیل شده. بعضی دانشگاه‌های انگلیس و آمریکا و کانادا بخش‌های فیزیک و فلسفه تأسیس کردند. دانشگاه لندن دوره لیسانس فیزیک و فلسفه میده. دانشگاه آکسفورد دوره 4 ساله فیزیک و فلسفه میده و غیره. حالا راه‌های تأثیر گروه علوم گذاری علوم انسانی در جوامع چجوریه؟ علوم انسانی نقش اساسی در حل معضلات جامعه دارند، ولی این تو جامعه ما ترک نشده، علوم انسان درک نشده. علوم انسانی کاربرد علوم دیگر در جوامع انسانی را آسان‌تر می‌کنند. علم جدید خود را به حوزه های مادی محدود کرده، واقعیت را فقط به چیزهایی نسبت میده که ریشه تو داده های حسی دارن. تأیید تجربی داور نهایی قضاوت هاست، ولی این درست نیست. این که از نظر بسیاری از عالمان روز واقعیات معنوی یا غیر واقعی تلقی میشن یا قابل تحویل به فیزیک، منجر به نادیده گرفتن خدا و بعد معنوی انسان و جدایی علم از فرهنگ شده است. انسان ها را به حوزه های مادی مقید کرده. فناوری های نوین دگرگونی های اساسی تو ساختار فرهنگی و اجتماعی جوامعی که به اونها مجهز گشته از وارد کردند. و این تغییر فرهنگ کاملا محسوسه. نکته ای که متاسفانه بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم پایه و مهندسی ازش غافلند این است که فکر میکنن این علوم هیچ بار فلسفی ندارن، در صورتی که از دهه 60 به بعد معلوم شده که کاملا علوم فیزیک بقیه بار فلسفی دارن و خدا میدونه چقدر فلسفه الان توی بعضی از دانشکده های درجه اول اروپا و آمریکا وارد شده. وقتی که بنده در 1960-1340 خودمون در آمریکا بودم اصلا نمیشد تو کلاس های فیزیک صحبت فلسفه کرد. حالا بیان برین ببینید خود آکسفورد تو این 10-20 سال اخیر 15 تا کنفرانس بین دانشکده فلسفه و دانشکده فیزیکش که هر دو بزرگترین دانشکده ها در اروپا هستن داشته. واقعا یه نکته ای که روشن شده اینه که علوم انسانی هویت سازن زیرا فرهنگ میسازن. واقعی و هویت هر جامعه نتیجه فرهنگشه و علوم انسانی میراث فرهنگی ما را در بر داره که به گذشته پیوندمون میده. الان این احساس حقارتی که تو محیطمون میبینیم به خاطر این ضعف فرهنگ به علت بیگانگی فارغ التحصیلان ماست با علوم انسانی، به علت ضعف علوم انسانی در مراکز آموزشی ما، پیوند دانشجویان ما با نیاکان خود و میهنشون ضعیف شده و این یکی از علل مهاجرت ها و عدم بازگشت ها. حالا جوامع علمی ما چی باید بکنن؟ شکی نیست که علم و فناوری تو زمان حاضر نقش مهمی تو توسعه کشورها داره، اما فناوری در خلأ انسانی مطرح نیست و برای انسان‌ها مطرح است و حل مسائل انسان‌ها و دغدغه های آن باید هدفش باشه. بنابر برآوردن نیازهای انسانی مستلزم آشنایی عالمان با علوم انسانی تا اینکه یه بینش کل جر پیدا کنن. به قول اینشتین میگه من درباره اهمیت و ارزش آموزش روش شناسی و همچنین تاریخ و فلسفه علم کاملا موافقم. به نظر من امروز بسیاری از مردم و حتی عالمان متخصص مثل کسی هست میمانند که هزاران درخت دیده ولی هرگز جنگلی را مشاهده نکرده است. دانش تاریخ و زمینه های فلسفی علم اون قسم استقلال از تعصبات نص را به عالم میدهند که غالب عالمان از اونها رنج میبرند. این استقلال که از بصیرت های فلسفی حاصل میشود نشانه تمایز بین یک هنرمند یا متخصص صرف و یک جوینده واقعی است. اما متاسفانه در کشور ما در حالی که برنامه های تخصصی به تقلید غرب را افتاده، از تحولاتی که در غرب در جهت توجه به علوم انسانی رخ داده غافلند و حد اکثر به افزودن اخلاق مهندسی یا اخلاق پزشکی به دروس تخصصی اکتفا کردند. لذا تفکر حاکم بر بسیاری از فارغ التحصیلان این رشته ها غالبی است. بعضی هاشون شأن مهمی برای سایر علوم مخصوصا فلسفه قائل نیستند. این تفکر غالبی عوامل انسانی غالبا در این تفکر غالبی عوامل انسانی غالبا مقفول واقع می شوند. اینا غافل از اینن که علوم انسانی فرهنگ سازن و به افراد هویت می بخشن و اونها را در خدمت به کشور و فرهنگشون متعهد می کنن. به نظر بنده یک دلیل ضعف هویت در بعضی از جوانان ما کم اطلاعی اونها از فرهنگ بومی است. به علاوه شکوفایی علوم پایه و پزشکی و مهندسی در یک زمینه فرهنگی مناسب صورت می گیرد و این چیزی است که علوم انسانی میتونه فراهم بکنه. دوره تمدن اسلامی تو اون بخشیش که واقعا تفکر عام کل نجر حاکم بود ترقی کرد. به محض اینکه اشاعره اومدن حاکم شدند و تفکر را محدود کردند دیگه علوم تو جهان اسلام خوابید. مسئله دیگه که مهمه اینه که جامعه ما یه جامعه اسلامی است. در اسلام انسان هم وظایف فردی داره و هم وظایف اجتماعی. یه بعد وظیفه فردی فهم جایگاه انسان تو جهان است، چیزی است ورای شغل روزانه و در واقع تعیین کننده تکلیف فرد از همه جهاته. این جهان بینی است که برای شخص اولویت‌ها را تعیین می‌کند و چیزی ورای تخصص‌های فردی است. علوم انسانی خصوصا فلسفه به انسان یک دیدگاه کل نگر می‌دهند که همه چیز را با عینک تخصص خود نبینند. هایزنبرگ یکی از بزرگترین فیزیکدانان قرن بیستم بود، گفت جهان را با عینک تخصصی خودتون نبینید، جهان وسیع‌تر از اون است که تخصص شما میگه. الان رشته‌های مهندسی و پزشکی جزو محبوب‌ترین ها در جامعه ما به حساب می‌آیند. درصد بالایی از بهترین دانش آموزان کشور جذب این رشته‌ها می‌شوند. بعضی از مهمترین مسئولیت‌های مهم انسانی اجتماعی هم به عهده مهندسان پزشکان است. اما ما از تحولات که تو قبل در مورد علوم انسانی رخ داده غافل بودیم. بعضی از اینا برای اصلا برای این علوم دیگه شأن قائل نیستن. نگرش فعلی به علوم انسانی باید تو جامعه ما تغییر کنه. اگه بخواد تعیین کنه باید شأن علوم انسانی تو کشور تغییر کنه. برای این منظور لازم است دانشگاه ها به مطالعه رابطه علم و فناوری و فلسفه توجه کنند و بنای این منظور دانشکده های علوم پایه، علوم پزشکی و علوم مهندسی به دروس اختصاصی خودشون اکتفا نکنند، بلکه به ابعاد فلسفی، جامعه شناختی و مردم شناختی حوزه های تخصصیش من بپردازم. در شرایط فعلی جهانی عالمان نه تنها باید مسائل حوزه تخصصیشون رو حل کنند، باید منابع را اداره کنند و برای اونها سیاست گذاری کنند و استفاده بهینه از علم و فناوری باشد. این موضوع به تخصصی بیش از دروس صرف علمی نیاز دارد. روکرد کل نگرانه که از آگاهی از فلسفه نتیجه می شود، عالمان را قادر می سازد که در استفاده از شأن تخصصیشون انتقادی تر عمل کنند و نسبت به مسائل انسانی محیطی که در این زندگی میکنند حساس تر باشند. برای اصلاح تفکر حاکم بر دانشکده های پزشکی، مهندسی و علوم پایه چند تا پیشنهاد دارم. بعضی از دروس علوم انسانی اجتماعی خصوصا فلسفه به صورت الزامی در برنامه دانشکده های این حوزه ها وارد شود. حوزه های بین رشته‌ای بین علوم انسانی از یک طرف و علوم پایه و پزشکی از طرف دیگر راه بیفتد، همطور که دیدیم تو MIT و دیگران راه افتاده. حالا یک کار دیگه هم پیشنهاد میکنم، دانشکده های علوم انسانی خصوصا دانشکده های فلسفه تعدادی از فارغ التحصیلان رشته های مهندسی و علوم پایه و پزشکی را برای دوره های تحصیلات تکمیلیشون بگیرن تا تعامل بیشتری بین علوم انسانی با علوم مهندسی، علوم پزشکی و علوم پایه صورت گیرد و یه فرهنگ غنی‌تری بر افکار عالمان حاکم بشه. به طور خلاصه امروزه با گسترش علوم و فناوری ها امکان ندارد که کسی در همه حوزه ها صاحب نظر شود و از تخصص گرایی گریزی نیست، اما این نباید به قیمت این سبب که دانشمختگان تمام امور را فقط با عینک تخصص خودشون ببینند و از یک دیدگاه کل نجر غافل باشند، از نیازهای دراز مدت انسان ها غفلت کنند و به پیامدهای اخلاقی کار خود توجه نداشته باشند. به نظر من وزارت علوم باید توجه خاصی به علوم انسانی بکنه، رسانه ها باید توجه خاصی بکنن، باید بیان بگن توی غرب چه شأنی برای علوم انسانی قائلن، باید روشن کنن علوم انسانی رو تأثیر سایر علوم در جامعه چه اثر چقدر مؤثره. اینا اگر روشن بشه و خانواده ها فرزندشون رو مجبور نمی کنن که برن یا مهندسی بزنن یا پزشکی بزنن در درجه آخرم علوم پایه بزنن. به نظر من یه تغییر فکر اساسی لازمه. فرهنگ ما خیلی دور شده از فرهنگ اسلامی و این یه امر خطرناکه. هویت ملی ما را لطمه زده. الان همه نگاه ها به غربه، همه نگاه ها به غربه. اگر ما نگاهمون به خودمون بود، اگر هویتمون قوی بود و غیره، الان اینطور تحریما رومون اثر نگذاشت. ببینید از یه تعدادی دانشجو پرسیدن، فارغ التحصیل دانش آموز پرسیدن سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، یه نفرشون جواب نداد. ما به کلی با فرهنگ از بشود ملی دینیمون نه بیگانه هستیم. وقتی که من فارغ التحصیل های قبلی را نگاه میکنم، مثل امثال مرحوم پروفسور رضا، ماشاءالله با اینکه تو حوزه کاملا فنی بودن چقدر رو علوم انسانی کار کرده بودن. الان شما ببینید یه عالم تراز اول فیزیک وقتی که داره سخنرانی میکنه از شکسپیر و گوته و اینا هم صحبت میکنه، تو محیط ما به کلی بیگانن. دانشکده های علوم و دانشکده های مهندسی عملا خصومت میورزن با این رشته های علوم انسانی. من تو خودم تو دانشگاه خودمون خصومت دانشگاه مدیریتش و غیره را با فلسفه علم به طور واضح می دیدم. نگاه ها باید تغییر کنه تا نگاه ها تغییر نکنه، و اینم از راه تقویت علوم انسانی و در نتیجه فرهنگه ما همواره مشکل خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از جناب استاد دکتر گلشنی. خیلی بهره‌مند شدیم به هر حال از شاید ضروری ترین بحثایی که شورای متون احتیاج داره و باید در این باره روز آمد باشه، در واقع امکان تعامل‌های گوناگون رشته‌های علوم انسانی با رشته‌های علوم تجربی به معنای عام هست و این سخنرانی میتونه زوایای گوناگونی رو بگشایه. از طرف دیگر در فرمایش استاد که هم مستند بود، هم اطلاعات بسیار وسیع و هم یه تجربه زیسته کم نظیری با پشتوانه این سخنان بود، فکر میکنم تو بخش های کارکرد های پنهان علوم انسانی رو هم برای ما گشود و اون ایدهی که همیشه جناب دکتر دوری دارن در گروه مدیریت ما که اون زنجیره تأمین و به ثمر رسیدن نتایج و اثر بخشی های علوم انسانی در عرصه‌های مختلف، از این جهت هم خیلی قابل استفاده بود و مخصوصا بوز هویتی هم که فرمودن خیلی عالی بود. آقای دکتر کریمی پیام دادن که سیستمشون مشکل پیدا کرده و از بنده خواستن جلسه رو ادامه بدم، من از این جهت مزاحم شدم. امیدواریم که همیشه استاد انشالله مستدام باشن و ما بهره‌مند باشیم در واقعا بخش‌های گوناگون نقش علوم انسانی در هویت، در کاستن از مهاجرت نخبگان و مسائل ارزشمند دیگری که فرمودن. انشالله دبیرخانه خوب استخراج میکنن بعد خدمت استاد میدن که با ما یه سخنرانی علمی جامع هم، البته امروز که گزارش خبریش رو تعیین میکنن منتشر میکنن، اما بعدها هم بتونه استفاده چند جانبه کنه. از حضور استادان محترم دانشگاه مختلف هم تشکر میکنم، اونجوری که فضای مجازی ما نشون میده از دانشگاه خوارزمی، دانشگاه های دیگر به ما پیوستن، بیش از 50 نفر توی این سیستم برخط و آنلاین نشون میده. این فرصت و امکانم هست که استادان محترمی که به ما پیوستن هم شفاهی سوالشون طرح کنه، هم به صورت کتبی هم در این چت بنویسن که بعضی از دوستان هم نوشتن، ما به تدریج منتقل میکنیم. خب خدمت حاضران محترم هستیم، به ویژه رؤسای محترم گروه ها که از پرسش ها و مباحثشون استفاده بکنیم، در خدمت دوستان هستیم. جناب دکتر توسلی اولین کسی هستند که وقت گرفتن، رئیس محترم گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون. معذرت شما هستیم جناب دکتر توسلی.
متشکرم، ممنونم از حضرت عالی که این زمینه رو فراهم کردید و از آقای دکتر گلشنی استاد دارم که زحمت کشیدن مطالب بسیار ارزشمندی رو.
آقای دکتر توسلی عذرخواهی میکنم، میکروفونتون رو نزدیکتر میکنین.
بله.
صدا کمی خیلی کوتاهه.
بله، سوالم رو من تشکر کردم از محضر حضرت عالی و آقای دکتر گلشنی. سوالم بسیار خلاصه مطرح میکنم. در نقشی که علوم انسانی میتونه ایفا کنه، آقای دکتر گلشنی توضیحات مصطفی رو دادن و فرمودن که در غرب قبلا علوم طبیعی و مهندسی و فنی خیلی اهمیت داشت، اخیرا چند دهه است که این علوم انسانی مورد توجه قرار گرفته. به نظر میرسه در غرب به صورت فرایندی این توجه صورت گرفته، یعنی وقتی توجه در تاریخ علم اگر نگاه کنیم در دوره‌ای که آگوست کونت و اینا این مباحث رو مطرح کردن، به این به صورت طبیعی اول علوم مهندسی و تجربی و علوم طبیعی مورد توجه قرار گیره، بعداً نیازمند شدن که به این علوم هم توجه کنن. حالا اگر این روند به صورت طبیعی در اونجا طی شده باشه، تاکید شما بر باید و تجویز آیا فکر نمی‌کنید نقض غرض بکنه؟ کما اینکه در این سالها ما خواستیم تجویز کنیم، نقض غرض کرده به یه شکلی. اینجا هم این روال طبیعیشو باید طی کنه و به لحاظ اقتصادی تحولاتی صورت بگیره و مردم و دانشگاه‌ها و دیگران به این نتیجه برسند عملا در تجربه زیسته به تعبیری این نیاز مورد توجه قرار بگیره، وگرنه اگر که بخوایم زودتر بدون اینکه این پختگی لازم به وجود بیاد شاید نظرهرس کنه. این را آیا میشه با مثلا اون هرم نیازهای مازلو هم تطبیقش داد که آیا تحولات اقتصادی و وضع اقتصادی چه تأثیری در این حوزه داره؟ خیلی متشکرم، ببخشید.
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم.
ممنونم جناب آقای دکتر توسلی. اگر جناب استاد اجازه بفرمان و صلاح بدونن، یکی دو نفر دیگر از استاد محترم
خواهش میکنم اجازه بدین من هر سوالی رو بعد از خود سوال جواب بدم. خیلی خوب
بفرمایید.
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت این است که غرب فهمید که مشکل چیه. خب ما داریم میبینیم اون مشکلات ها تو محیط خودمون میبینیم. ببینید، من وقتی که تو دانشکده فیزیک برکلی که از مهمترین دانشکده های فیزیک آمریکا بود، بیشترین تعدادی برنده جایزه نوبل داشت، درس میخوندم، اصلا نمیشد سر کلاس فیزیک اسم فلسفه رو آورد. حالا الان بیان برید ببینید چقدر بین آکسفورد و کمبریج یه پیمان بین فیزیکدانان و فیلسوفانشون و ریاضیدانان و غیره مشترک تشکیل شده رو مسائل مهم. اصلا توی علوم روی مسائل بنیادی خود فیزیک توجه نمی‌شد. یه نظریه مطرح بود جواب میداد. حالا این نظریه رو بفهمن یا نفهمن مطرح نبود، اصلا دیگه نمی‌خواستن، یه چیزی مد شده بود. به همین جهت یکی از بزرگترین دانشمندان غرب، آقای پنروز، که اخیراً فوت شد و برنده جایزه نوبل هم بود قبل از فوتش، صاف و سریع کتاب نوشته درباره نقش مد، نقشی که مد تو خود غرب ایفا کرده و هشدار دادن. به علت این هشدارا بود که قضیه تغییر کرد. ما هم باید هشدار بدیم، روشن بکنیم، بگم غرب اول این طور بود، اون زمان حرف انشتن رو گوش ندادن، بعد فهمیدن، حالا همهشون دارن بر میگردن. واقعیت قضایا از این قراره روشن کنیم چه اتفاقاتی افتاد. البته یه روزه نمیشد این کار کرد، معلومه باید از دوره دبستان و دبیرستان این علوم انسانی را تقویت کنن، روشن کنن که علوم اصلا بدون فلسفه نمیشه. این چیزی که قبول نداشتن وقتی بعدم درس میخوندم قبول نداشتن، حالا دیگه صاف و صریح میگه فیزیک باید فلسفه را یاد بگیره، فیلسوف باید فیزیک را یاد بگیره. داره صاف و صریح این حرف را میزنه. الان یه چیزهای روشنه، ولی ما چشمامون رو بستیم به گذشته غرب. حتی مطالب جدید تو خود فیزیک هم بهش نگاه نمی کنند، تو خود علوم هم نگاه نمی کنند. بنابراین نه، من معتقدم که اولا باید از سطوح پایین روشن کرد که نقش علوم انسانی خیلی مهمه، برنامه بذارن تو تلویزیون روشن کنن بزرگترین دانشمندان حرفشون چیه. ببینین این حرف شوخی نداشت، حرف انشتن که گفت مثل یه سگ کسی یه تخصص گرفته مثل یه سگ تربیت شده است. ولی هم حد انسان بالاتر از اینه، باید این چیزها رو روشن کنن. اینقدر کتاب خوب تو غرب نوشته شده که کمتر از 5% ترجمه شده. اگه این ذهنیت ها تغییر میکنه، چون الان نگاه ها به غربه، اصلا هویت این که ما میتونیم فراموش شده، ولی تو چین این فراموش نشد. مرحوم پروفسور عبدالسلام که اومدن ایران، ما دانشکده فیزیک می‌خواستیم دکترا رو افتتاح کنیم، گفتن بعد از جنگ جهانی دوم رفتم چین، 10-11 سال بعدش رفتم چین کمونیست، از غرب کسی قبلا نرفته بود، ایشون اولین بار رفته بودن، گفتن گروهی از پاکستان، میگفتن تعجب کردیم تمام وسایل غربی رو با مهندسی معکوس ساختن. ولی بندم خودم در 1367 در چین در یک کنفرانسی بودم، صاف و صریح رئیس آکادمی علوم پزشکی گفت ما خودمونم باید بریم دنبال نوآوری کنیم، دنبال نوآوری. خب ببینید، رهبری بارها تاکید فرمودن که ما باید نوآوری داشته باشیم، رفع نیازها داشته باشیم. علممون نه در جهت رفع نیازها نه در جهت نوآوری، تفکر رو باید تغییر داد. چین 10-20 سال طول نکشید که تفکرش تغییر کرد. ژاپن 10 ساله تفکرش تغییر کرد، این احساس هویت ملی توش اون رشد پیدا کرد. ما الان احساس هویت خیلی ضعیفه. بنده رفتم تو مدرسه تیزهوش سخنرانی کردم، به معلم‌ها آخر سخنرانیم گفتم سری کلاس ها بپرسید بچه ها اصلا برای چی درس میخونن. بعد که اومدم پایین میخندیدن، جوابم ندادم چون تعدادی دانش آموز موجود بود. بعد رفتیم برای نهار تنهایی با معلم ها، گفتن چی میگوی؟ اینا فقط یه سوال میکنن، بچه این مدرسه تیزهوشان فقط یه سوال میکنن، ما کدوم دانشگاه تهرانوار یا ایران وارد شیم که زودتر پذیرش آمریکا بدیم؟ نه، این لازمه، این تغییر فکر جناب دکتر. و این مشکل نیست، صدا و سیما میتونه کار بکنه روش، واقعا استادا شرکت کنن. من یادمه یه وقت با کانال 2 صحبت کردیم، بعد یه مدیریت تغییر کرد که هر دفعه یه فیزیکدان برد بگه که مصرف فیزیک اینه تو جامعه، اینه تو جامعه و اینه و غیره، تا اقلا یه دیم عوض که صرفا برن مهندسی بیان علوم. این روشنگری ها اصلا نشده، تقصیر ندارد خانواده وقت که مد شده مهندسی و پزشکی.
ممنون، تشکر میکنم جناب استاد. در خدمت بقیه استادان محترم هستیم. خب جناب آقای دکتر دوری، شما فرمایشی دارین؟ جناب آقای دکتر هوشنگی، خب تا دوستان آماده بشن، یکی از پرسش هایی که کتبی مطرح کردن اون آقای مهندس عسکری بخونین لطفا.
آقای دکتر ببخشید، یه سری سوالات اینجا توی چت عمومی مطرح شده. آقای دکتر شجاعی این سوال رو مطرح کردن که جناب آقای دکتر گلشنی، از مباحث ارزشمند شما همچون گذشته بهره بردم، ضمن اذعان به کوشش های ارجمند اساتیدی چون شما در جهت توسعه گفتمان علوم انسانی در سیاست گذاری کلان علم و فناوری کشور، پرسش مشخص بنده آن است که با توجه به تجربه ارزشمند شما چه راهکارهای مشخص و عملیاتی برای ترجمان این دغدغه ارزشمندتان در نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی را دنبال کرده اید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من واقعا تو بعضی مصاحبه ها گفتم و الانم صریحا میگم و خوشبختانه تو جلسه ای هم که روزه سه شنبه پریروز تو شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، بسیاری از اعضا اذعان کردند که شورا اون کاریه که باید بکنه در مورد فرهنگ انجام نداده، صریحا گفتن. بنابراین گفتن باید برن دنبال آج قضیه. البته من بارها تو مصاحبه های شفاهیم که چاپم شده گفتم شورا باید در عرض این دهه گذشته یه رصدی از دانشگاه ها و مدارس و جامعه می داشت، ببینید چه فکرهایی رایجه، چه چیزی اشخاص را دارد اذیت میکنه، شبهه هست براشون، سواله براشون. اصلا رو این چیزا کار نشده، شورا اصلا کلن غافل بوده از اون چه که در جامعه ما میگذره. خوشبختانه حالا تو اول این دولت جدید دو جلسه گذشته شورا نقد گذشته خود شورا بوده که بنده هم البته عرض کردم لازم این رصد بشه تا ببینن که اصلا چیا لازمه. ما اصلا نه تو دبیرستانمون، نه تو دانشگاهمون، نه غیره، بعضی از نوآوری هایی که تو خود علوم اتفاق افتاده اصلا منتقل نشده. به نظر من بعضی کتاب های خیلی خوب نوشته شده تو غرب که اینا اگه ترجمه بشه، تو الان نگاه ها به غربه خیلی اثرگذاره. وقتی که یه دانشمند تراز اول کیهان شناسی، تراز اول مثل الیس میاد میگه باید یه چتر الهیات حاکم باشد بر علوم، ببینن استدلالش چیه. یعنی فکرها واقعا عوض شده، خیلی چیز شده تو سطح عمومی دانشگاه ها. نه با من دارم سطح اول میگم، اونایی که تئوری سازن، تئوری میسازن و بقیه تقلید ازشون میکنن، تو اون ساعت کاملا این مسائل مطرحه. ما هم الان اگه یه ده از نخبگانمون عرض میشود به این مسائل بپردازن قضیه تغییر میکنه. البته این مستلزم تغییر معیارهای سنجش علم و تأکیدی که روی مقاله محوری دارند و غیره، اینا باید عوض بشه. اینا معیارهایی است که عرض میشود نفوذی های غرب به ما تلطیس کردن، عرض میشود که تحمیل کردن. بنده دانشجوی نخبه دکترا هستم، ولی بسیار سطح بالا داره انجام میده الان، ولی همه دل واپسه. اگه تعداد مقالاتش در سال به فلان نرسد ارتقا هست. اصلا این چیزا نباید باشه. اگه ببینید اینشتین درست از 1905 تا 1915 ده سال طول کشید تا از نسبیت خاص برد به نسبیت عام. تعداد مقاله مهم نیست، کار اگه یک کار کرده باشد خیلی مهمه. بنده همین سالهای اخیر یکی از دانشجویانم یه مقاله مشترکاً چاپ کردیم، زحمت ایشون بود واقعا. بلافاصله مجله به اون دانشجو نوشت بیا به عهده بگیر یه شماره این مجله رو به عهده بگیر که هدایت کنی، مجله درجه اول. بنابراین ما خیلی کارها رو میتونیم بکنیم. این حس خودباوری باید تزریق بشه. این الان مرده است. یه نفر از غرب میاد دوره یه فرصت پسا دکترا رو گذرونده، یه نفر هم در داخل گذرونده. اون غربیه رو اول میگیرن تا داخلیه، اون که داخل تمام شده. در صورت که اون که داخل شده غرب نرفته، مقالاتش امتیازات بسیار بالا آورده، چند تا جایزه گرفته، ولی یا طرف اختراع بسیار مهم کرده ولی اون مقاله نداشته. معیارا هم باید عوض کنن. اصلا ببینید یه مفهوم خاصی داره علم در فرهنگ اسلامی، فهمیدن جهانه. درسته که باید یه حقوقی هم باشه زندگیش استاد اداره کند و غیره، ولی فهمیدن جهان مهمه. این اصلا مطرح نیست. این که گفتن علم نوره، اونه. این فقط من میاد مدرک دکترا میگیره یا شغل داشته باشه بتونه به یه پولی دسترسی پیدا کنه، یا شغل داشته باشه بتونه به یه شغلی دسترسی پیدا کنه و غیره. ولی اصل قضیه اونه. فرهنگ حاکم اشتباس، باید از همون اول بفهمونند که غرض اسلام از علم، که طلب علم اجباریه برای هر مسلم و مسلمه، از زن و مرد مسلمان معنی چیه. منظورشون فهمیدن جهانه، عظمت صنع الهیه. اون دانشمنده از میشود که وقتی که هرتز اومد و امواجی رو که ماکسول پیش بینی کرده بود کشف کرد، گفت خدایا دارم ذرات تو رو میبینم. یعنی میخوان اون اجاب اصلا مطرح نیست توی دانشکده های ما که علم برای چی میخونیم. اینشتین میگفت میخوام جهانه بفهمم، این که جواب بده برام کافی نیست، ولی این که جواب بده این برای محیط ما کافیه. تو غربم اکثریت فعلا ها، ولی برای تراز اول دیگه ها چیز نیست، کافی نیست. صاف و صریح دارد میگه این تئوری رو باید بذاریم بریم سراغ یه تئوری دیگه. کسی که خودش جایزه نوبل گرفته بود توی دیراک توی نظریه کوانتوم، خودش گفت من این نظریه دیگه نظریه نمیدونم. بنابراین به نظر من آموزش ابهام هایی که تو محیط هست خیلی لازمه، خیلی لازم.
خیلی متشکر. سرکار خانم دکتر سفیری خدمتتون هستیم، بفرمه.
بنده تشکر میکنم از جناب آقای دکتر گلشنی، استفاده زیادی بردیم. آقای دکتر خیلی چیزایی رو که شما اشاره کردید بنده اونا رو تایید میکنم. یه جاهایی رو فکر میکنم که واقعا همونجور که جناب علی فرمودید مشکل هستید که علوم اجتماعی هست، بچه هایی که از جاهای فنی میان به رشته های ما که در دوره تحصیلات تکمیلی، آقای دکتر اونقدر تش نمیان، اونقدر علاقه
بله میدونم بله
اصلا میخوان همه چیز رو از دهان شما بقاپن، در حالی که بچه هایی که خودمون از پایه علوم اجتماعی خوندن اینجوری نیستن. این نشون میده که یک
جریان اینجوری هست و این اتفاقا باید بهش اهمیت داده بشه. خب ببینید آقای دکتر، مسئله همینه که الان خودتونم اشاره کردید، اگر کسی مقالش در مجله خارجی چاپ شده اونو برای ادامه تحصیل در دوره دکترا میگیریم، چون در واقع روی کرد اینه که اون مهمتره دیگه، تو اسکوپوس مقاله داشته، تو ISI داشته، ولی این که این بچه در واقع در این شرایط تو این جامعه کار کرده، مقالاتش داخل چاپ شده، اینا روی کردیه که خود وزارت علوم داره که نمیذاره این مایه ها رشد بکنه. یعنی به نظر من واقعا وزارت علوم در این زمینه ها کم میذاره.
بله بله.
کنه به این شکل که شما تو دانشگاه اینجوری عمل بکنید. خب من مسئول یا اون بالاترم میایم وقتی میشینیم اینجوری تصمیم میگیریم، در حالی که اعتقاد نداریم به این. یعنی ما باید این فضا رو باز کنیم، این ارتباط بین علوم که شما فرمودین واقعا باشه، تا بفهمیم علوم انسانی کارایش کجا هست، چگونه هست، در حالی که نیست. حالا من این جنبرم که اضافه کنم به صحبتم، از شما سوال کنم، وقتی در واقع دانشجو میاد فارغ التحصیل میشه و میبینه با دکترا با کارشناسی ارشد علوم اجتماعی کار به اون معنا نداره و نمیتونه یه کاری دستش بگیره که زندگیش رو از لحاظ اقتصادی بگذرونه، راهی این میشه به یه صورت خودشو به مهاجرت، به درس اینجا خونده دوباره میره اونجا که دوباره بخونه، بلکه اونجا کارگیر بیاره. بالاخره آقای دکتر اینا همه به هم ربط داره دیگه. من فکر میکنم که سیاستگزاران در سطح بالاتر، حالا وزارت، اصلا وزارت علوم رو من عرض میکنم، که واقعا از این جهت ها باید روشن بشه، باید یه تحولی به نظر من باید ایجاد بشه، هر جور که شما بفرمایید، من از نظراتتون استفاده میکنم، ولی ما گیر این چیزایی.
بله، من کاملا سرکار رو تأیید میکنم. بیشتر این حرص را بنده تو شورای عالی انقلاب فرهنگی خوردم و تو این ایام انتخاب وزرا و اینا بیشتر این حرص رو خوردم، برای اینکه باید تفکر حاکم بر وزارت علوم عوض بشه. عقب افتاده است و علتش هم نفوذیات. وقتی که من نشانه نفوذیای غرب رو دارم میبینم سر نخ قضیه این مقالات ISI و غیره، توسط یه عامل بیگانه اسرائیل گذاشته شد، سر نخش اون بود. بارها گفتیم به مقام معظم رهبری، من نامه نوشتم، بارها تو شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض کردم، همین دو هفته پیش توی سخن قبل از دستور دو مرتبه. تا این قوانین معیارایی که حاکمه بر ارزیابی اساتید و فارغ التحصیلات، تا این معیار تغییر نکنه ما تکون نمیخوریم.
هیئت علمی جناب استاد، سه نفر دیگه دوستانم سوال دارن، اگر اجازه بفرمایید سوال دوستانم مطرح بشه.
حتما.
جناب آقای دکتر میرجلیلی، اگر خواهش بکنم کوتاه‌تر سوال تر بفرمایید. جناب دکتر میرجلیلی خدمتتون هستیم.
بله، ابتدا سلام عرض میکنم خدمت استاد معظم.
سلام علیکم به رحمت
الله. جناب پروفسور گلشنی و آرزوی تندرستی و عمر با برکتشون دارم. سوالی داشتم که ببینید، همطور که جناب عالی هم فرمودید، علوم انسانی شایسته نقش بیشتر هست، ولی تصور نمی فرمایید که علوم انسانی در جاهایی که تونسته نقش آفرینی کنه به دلیل کاربردی تر بودن مباحثش بوده، و تا زمانی که علوم انسانی فقط توصیه های کلی میکنه نمیتونه جایگاه خودش رو باز کنه. من شاهد بودم که حضرت عالی در گروه فلسفه علم چگونه به فلسفه مضاف اهمیت میدادید. اتفاقا این بهترین روشی بود که دیدگاه های کلنگر وارد علوم بشه. وقتی مثلا فلسفه اقتصاد ارائه شد، فلسفه زیستشناسی ارائه شد، فلسفه علوم مختلف ارائه شد، اساتید اون رشته تازه متوجه میشن که چه دیدگاه کلی وجود داره و چگونه جهتگیری های علوم میتونه تغییر بکنه. یا مثلا علوم انسانی بسیار میتونه نقش داشته باشه در کیفیت حکمرانی جامعه. واقعا چقدر علوم انسانی نقش داشته؟ یا مثلا اینکه شورای متون، ریاست محترم شورای متون جناب دکتر قبادی مرتبا توصیه میفرمایند که توصیه سیاستی از این نشست‌ها در بیارید. این برای اینه که نقش علوم انسانی آشکار بشه. آیا تصور نمی‌فرمایید که مادامی که علوم انسانی کاربردی‌تر و به اصطلاح توصیه‌ای‌تر وارد عرصه نشن، قدر اینها شناخته نمیشه و اصولاً دستگاه نهادهای سیاست‌گذار فرهنگی چگونه میتوانند کمک کنند به این تغییر رویه، بازنگری، دگردیسی، هر چیزی که اسمشو بذاریم، تا بتونه علوم انسانی خودشون نشون بده، تا جامعه هم بهش اقبال پیدا کنه. بسیار سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، علوم انسانی وقتی میتونه کاربردی تر بشه چه شأنش روشن باشه. الان بکنید، ببینید، باید دانشجوی ممتاز بیاد بره توی دانش آموز ممتاز بیاد بره توی علوم انسانی، تا اون چیزی که اون خانم دکتر فرمودن که از بالا از وقتی که از مهندسی اومده خیلی مشتاق بوده، بندم دیدم از مهندسی برق شریف اومده توی فلسفه علم یا توی فیزیک چقدر مشتاق اومده، برای اینکه فهمیدن قضایی ها را. اونا دانشجویان نخبه بودن، فهمیدن. به نظر من بیشتر از همه باید نقش علوم انسانی اولا تو جامعه روشن بشه، از طریق رسانه ها، صدا و سیما و غیره، و از طریق نگاهی نهاده ها. من یادم دکتر خانمان توی فرصفه وقتی که فارغ الانسان شدن، هفته حتما یه مقاله یکی از روزنامه های معروف چاپ میکردن. هیئت علمی علوم انسان نهایت باشن، باید روشنگری کنن بابا ببینید این کارا تو قرد کردن. اساتید مهندسی MIT از مهمترین دانشگاه های بزرگ دنیا واقعا رو هر نوع ارزشیابی که انجام دادن جزء مهمترین هاست. اساتید مهندسیش گفتن فارغ التحصیلای ما تو جامعه اما وفق نیستن. رئیس اینقدر عاقل بود، رئیس دانشگاه، که اومد فوری جلسه بین اونا گذاشت و گفتن هر دانشجوی مهندسی حداقل باید اینقدر واحد علوم انسانی بگیره. یه نکته مهم که من روش اصرار داشتم و توجه نمیشد، الانم نمیشد و امیدوارم وزیر جدید علوم داری عنایتی به این قضیه بکنن، رعایت شایسته سالاری توی رؤسای دانشگاه ها، دانشگاه های مهندسی، دانشگاه های چیز واقعا علمی و غیره. این خیلی میتونه اثر داشته باشه. ببینید جناب دکتر نصر وقتی که اومدن رئیس دانشگاه صنعتی آریامهر شدن، درست اومدن یه بخش علوم انسانی راختن تو این دانشگاه، اونم زمان شاه، و جناب دکتر حداد میمدن کتابای مرحوم مطهری رو فلسفه اسلامی رو درس میدادن تو دانشگاه کاملا مهندسی. خود علوم انسانی ها باید یه کاری کنن که مقداری بشناسونن قدر علوم انسانی را، تا اینجا قضیه تغییر کنه. واقعا خداشون اونایی که اقل در ماده گذشتند و عرض میشود چه خبره ترند و غیره، باید مایه بگذارن معرفی کنن. در پاسخ به اون سوال اون خانم دکترم باید عرض کنم که واقعا تا این معیارا تغییر نکنه، معیارای ارزیابی خیلی چیزا تغییر نمیکنه. این مستلزم اینه که هیئت علمی دانشگاه ها ساکت نباشن، 100 نفر 200 نفر 300 نفر امضا کنن، بمبارون کنن با این نامه ها شورای عالی انقلاب فرهنگی را، تا مجبور شد بیاد این معیارا را تغییر بده. واقعا این معیارای چیز غربه، برای اینکه ما جلو نریم. صاف و صریح آمریکایی تو مراکش سخنرانی کرده بود، گفته بود ما نمیذاریم یه ژاپن اسلامی بپاش. خب وزارت علوم خوابه، هرچی هم گزارش دادیم بهش فایده نداشته. امیدوارم با انتخاب معاونین مناسب، با انتخاب رؤسای مناسب برای جاها، بعضی جاها نه همه جا، بعضی جاها رؤساش خوبن با من، و مناسب تغییر جهت بدن و تغییر فکر بدن و اینه بفهمونن که باید قضیه عوض کنه بشه، باید فرهنگ به دانشگاه را پیدا کنه. اینم تحمیلی نیست، میگه درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. وقتی شما یه درس معارف اسلامی میذارید و مجبور طرف یه سای سقیلی رو یاد بگیرد، انگار نه انگار که لازم اسلام چیزی یاد گرفت. خب اینا هر چیزی یه مراتبی دارد، اون مراتب باید طی بشه. به آموزش و پرورش و به دانشگاه بعد از انقلاب توجهی نشده و باید تمام تمرکز رو این دوتا بره. تو آینده ایران اینا میسازم.
خیلی متشکر جناب استاد. چند نفر از دوستان از رؤسای گروه ها و از شورا برخواستم و چند نفر از شنوندگان آزاد که تو برخط آنلاین هستن، اگر اجازه فرمایید یک نفر از اینها و یک نفر از اینها و از بقیه عذرخواهی کنیم. آقای مهندس عسکری، یکی از سوالای کتبی که دوستان زحمت کشیدن از دانشگاه‌های مختلف محبت کردن شرکت کردن، یکی از اینا رو بخونیم، بعد یکی از اعضا هم دیگه خودشون ایثار کنن، یک نفر تر کنه دیگه. بفرمایید شما بخونید.
آقای دکتر گلشنی ببخشید، سوالات زیاد مطرح شده اما یه تعداد از دوستان سوالاتی در چت عمومی مطرح کردن، پرسیدن پیوند درستی بین دانشگاه و جامعه به وجود نیامده است، ضمن عرض ارادت قلبی آیا افزودن دروس علوم انسانی کافی است؟ نباید برای پیوند علوم انسانی با علوم تجربی نهاد ترکیبی طراحی شود؟
حالا ببینید، اگه نهادی هم بشه، اگه افراد خبره و آگاه توش انتخاب بشن تأثیر داره، ولی از نهادها و شوراها و اینا اگه بخواد مطابق این چیزی که حالا دارد میشه انجام بشه نه تأثیر نداره. ببینید، بنده در سال 2003 مالزی بودم، آکادمی علوم جهان اسلام، دکتر محاسیر محمد دعوت کرده بودن از رئیس آکادمی علوم کره جنوبی بیاد رمز موفقیت کره رو بگه. خب این اومد سخنرانی کرد، گفت رئیس جمهور ما تعدادی از نخبگان واقعی را انتخاب کرد، گفت بشینید اولویت های کشور را تعیین کنید. نتیجه چی شده؟ تمام خیابون جمهوری ما الان پر از محصولات کره است. آدم های شایسته را باید انتخاب کنن، شایسته سالاری نیز حاکم، رفاقت بازی تو انتخاب حاکمه. یا آدم های دست دوم و سوم شوراهایی از آدم های دست دوم و سوم تشکیل بدن. اگر از ردیف بالا باشه تصمیم هم در یه سطوح بالاتره، نتیجش هم متفاوت خواهد بود. و حد میگن ادخلوا البیوت من ابوابها، باید درهای به تدریج اینا را رف را یه روزم انجام نمیشه. اول انقلابم توی سخنرانی که ما خدمت امام عرض کردیم تو خرداده سوم خرداد 58 گروهی از دانشگاه شریف رفته بودیم سخنرانی که شد، اونجا گفتیم باید یکی دو جایی بعضی چیزا امتحان شد بعد تصریح بدم. ما یه قانون میگذرونیم بدونی که اصلا نظرخواهی شده باشد، قانون عامش میکنیم. خب اینا درست نیست. به نظر من باید نخبگان ما، خبرگان ما از این حالت سکوت و انفعال در بیان، روشنگری بکنن تا مسئولین مجبورشن این روش فعلی را تغییر بدن.
خیلی متشکرم. از اعضای محترم شورا و رؤسای گروه ها خودشون یک نفر رو حال لطف کنن اولویت بدن، جناب دکتر متقی زاده، جناب دکتر قنبلو و دیگران، یکی از شما بزرگواران طرح مطلب. آقای دکتر خلجی هم شما هم باید ایثار کنین دیگه طبق معمول. بله خب در خدمت دوستان هستیم. یک نفر بفرمایید. الان شما گفتید دوستان یک سال کتبی بس بخورن دیگه، هی با هم تعارف میکنن. بفرمایید شما یه سال کتبی بخور، آخرین سال باشه.
ببخشید آیه دکتر گلشنی، یه سالی که مطرح شده اینه که در مورد فلسفه علوم انسانی و اجتماعی چه میشود کرد، در حالی که فلسفه علم هم به علوم طبیعی و اندکی اقتصاد و جامعه شناسی محدود شده خصوصا در ایران.
نه ببینید، خود اساتید علوم اجتماعی و بعضی از فلاسفه بشینند و بیان بگن که اولویتشون چه مسائلیه، درس ها برنامه ریزی کنن. ببینید آقای جناب آقای دکتر نهاوندیان میفرمودن سال آخر دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بودن، میرن پیش دکتر مشکات میگن ما میخوایم که از مشکات اقتصاد اسلامی بذاریم، ایشون میگه که برید و استادش رو پیدا کنید، من حرفی ندارم. میان به مرحوم استاد جعفری صحبت میکنن، قبول نمیکنن. مرحوم دکتر بهشتی قبول نمیکنن. استاد مطهری میفرمان من باید یه جلسه با اساتید اقتصاد مارکسیست و غیر مارکسیست و اینا داشته باشم تا ببینم اولا مشکلات چیه، مسائل چیه، و قبول میکنم تدریس کنم. این کار باید بشه. اگه این کار بشه فلسفه علوم اجتماعی هم بیان وارد کنم. ببینید یه مش یه تفاوت هست بین علوم اجتماعی و روانشناسی یا غیره با علوم مثل فیزیک و غیره. فیزیک هر زمانی توی این یک قرن اخیر یه تئوری حاکم بوده، فقط یا تئوری فیزیک نیوتونی بوده، بعدش فیزیک اینشتینی بوده و غیره، یه تئوری اکثریت قاطع داشته. تو روانشناسی چند تا تئوری، تو اقتصاد چند تا تئوری و غیره، و اینا همطور هر کدومش به ما رسیده، چند تا چیز رسیده مخشوش. واقعا ما بیام خودمون بشینیم بحث بکنیم ببینیم مسائل چیه، مشکلات چیه، شبهات چیه از میشه و غیره، روشنگری بکنیم، بعد بیام این درس را ارائه بده. این کار لازمه. این کار تو علوم فیزیکی شده، چون غربی هم یه مقداری انجام دادن، تو علوم اجتماعی اینا تو غرب هم کمتر شد، ولی این کاری کار نشدنی نیست. به راحتی به نظر من یه خواستن توانستن است اینجا مسئله را حل بکنه.
بسیار بسیار ممنونیم، تشکر میکنیم از حوصله‌ای که همه دوستان چه در اعضای شورا و چه در خارج از اون به صورت برخط به خرج دادن. تشکر میکنم از جناب استاد که افقهای جامعی رو گشودن. دعاگو هستیم انشاءالله مستدام و پایدار باشید. اگر اجازه بفرمایید با ذکر صلواتی جلسه رو به پایان برسونیم. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. منم با جمعی شنوندگان خداحافظی میکنم. انشاءالله سلامت باشن و یه قدم محکمی توی این قضایا برداشته شد. خیلی ممنون و متشکرم.
خیلی متشکرم. خداحافظم. بسیار بهرمند شدیم. محبت فرمودین، زحمت کشیدین، دعوت بجوشگاه رو اجابت فرمودین. انشاءالله مستدام و پایدار باشیم.
خیلی ممنون. خداحافظ همه.
قربان شما. خدا نگهدار. خب از اعضای محترم و همه دوستانی که محبت فرمودن به تعدد و تکثر شرکت کردن بسیار از همهشون ممنونم. دعاگوی شما هستیم. انشالله آخر هفته خوبی داشته باشید. از هر گزندی هم در این روزگار کرونایی مسئول و محفوظ باشید انشالله. خیلی ممنون. خدا نگهدارش.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.